بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر پیامبر رحمت و پیامبر خاتم حضرت محمد و مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، همراهان همیشگی شبکه جهانی ولایت. بیننده برنامه راه و بیراه هستید، برنامه برای نشان دادن راه و بیراه هایی که بعد از شهادت و وفات پیامبر اعظم به وجود آمده و وهابیتی که راهش کاملا جداست از سایر طرقی که مسلمانان در پیش گرفتند و فتاوا و مسائل و اعتقادات و ریشه‌یابی میشه در اینجا در خصوص اعتقادات این آقایون و همچنین نشون داده میشه اختلافاتی که با سایر مذاهب اسلامی دارند. و طبق معمول دوشنبه شب‌های هفته گذشته در این برنامه در خدمت استاد عزیز و ارجمند سید بزرگوار استاد یزدانی هستیم. بنده عرض سلام و ادب احترام دارم به نیابت از شما بینندگان عزیز خدمت استاد عزیز. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود ومنه بعد كل حمد والیه يعود والصلاة والسلام على الشاهد والمشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت علی و همچنین خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. امیدوار هستیم امشب هم برنامه تقدیم همه بینندگان عزیز بشه که آبروی برحال برای وهابیت باقی نگذاره و ورقی دیگر از آبرو ریزی های وهابیت رو انشالله خدمتون تقدیم کنیم.
متشکرم از شما استاد یزدانی، قطعا این چنین خواهد بود. اما شما بینندگان عزیزی که در جلسات گذشته با این برنامه همراه بودید، میدانید بعد از اعلام خبر مرگ جناب آقای ملک عبدالله از طرف حکومت سعودی، اتفاقات جالبی بعد از مرگشون پیش آمد که بخشای متعددش در برنامه مختلف شبکه جهانی ولایت تقدیم حضورتون شد. در برنامه راه و بیراه مقداری از کلیپ ها و سخنان و اعمال اینها بعد از وفات آقای ملک عبدالله تقدیم حضور شما شد که ظاهرا بسیاری از عزیزان براشون جذاب و جالب بوده این نکات و دوست داشتید بیشتر رسیدگی بشه به اعمال این وهابی ها که الان دیگه حکومتشون سردمداری میکنه برای وهابیت در منطقه و به هر حال خیلی از اینها و گروهک های تروریستی که دارن فعالیت میکنن رسانه هاشون محل ارتزاقشون از اون منطقه و از اون حکومت هست. دوست دارم ببینم این جلسه استاد یزدانی مصاحبه در خصوص آماده کردن برای اینکه بیشتر رسوا بشن اینها یا خیر.
بله، خب همونطور که بارها ما اعلام کردیم، ما در برنامه راه و راه رسالت هایی داریم. یک از رسالت هامون جدایی اهل سنت از وهابیت هست که همیشه اینو دنبال کردیم و ثابت کردیم اهل سنت یک طیف هستن اما وهابیت طیفی دیگه. اینا کاملا تافته جدا بافته از اهل سنت هستن و نمیتونن سنی مذهب باشن چون اعتقاداتشون 100% با اهل سنت در تضاد هست. رسالتی دیگه خب که بارهام شما گفتید، بر حال پرده برداری از چهره واقعی وهابیت هست که ما باید مفتزح کنیم وهابیت رو. این دستور ائمه ماست که نواسب رو به خصوص اونایی که با اهل بیت دشمنی میکنن مفتزح بشه و آبروشون بره. و در همین راستا بر حال ما در هفته‌ای گذشتم بخش رو داشتیم با این عنوان که وهابیت از گفتار تا عمل، و هرچند که این همچه عنوانی نداشت ولی خب موضوعش همین بود. خیلی از بینندگان عزیز گفتن به بنده که اگر ادامه داشته باشه خوب هست، خیلی خلاصه وارد این بحث میشیم، خب زیاد هست موضوع در این زمینه. اگر شد انشالله هر هفته 10 دقیقه رو به این قضیه اختصاص خواهیم داد.
استاد یزدانی عذرخواهی میکنم، امکانش هست که اصلا جلسات مجزایی رو در این برنامه اختصاص بدیم به این موضوع؟
حالا انشالله جلسات میشه برای هر کدوم مجزا انشالله، ولی فعلا خلاصه 10 دقیقه انشالله بحث رو مطرح خواهیم کرد. یکی از بحث‌ها، یکی از فتاوایی که وهابی‌ها خیلی روش مانور دادن و خیلی هم روش تأکید داشتن، قضیه نقاب داشتن برای خانم هاست. اینها فتوا داده بودن که نقاب برای خانم ها واجب هست در عربستان یا هر جای دیگه، زن باید حتما نقاب با روی باز، زن اجازه نداره که در جامعه حاضر بشه. فتوایست از آقای ابن عثیمین، فتوایست از بن باز، فتوایست از بقیه که به هر حال شاید در برنامه مجزا به این پرداختیم، ولی فعلا به صورت خلاصه من فقط فتوای آقای بنباز رو خدمتتون نشون میدم که حالا صوتش هم هست، ان شاءالله اون رو هم پخش خواهیم کرد. سایت رسمی آقای بنباز، الموقع الرسمی لسماحت شیخ عبدالعزیز بن عبدالله بن باز. بله، عنوان فتوا چی هست؟ حکم المرأه التي لا تلبس النقاب، حکم زنی که نقاب نمی پوشد. یعنی چی؟ چرا نباید نقاب بپوشه؟ سوال کردن ازش. حکم زن مسلمانی که روزه می گیرد، نماز می خواند، اما نقاب نمی پوشد، بلکه چی کار میکنه؟ بل ترتدی لبس الطویل الذي يصل الى الكعبين. ایشون یک لباس های رو میپوشه، مثل عبا، مثل گردا که بلند هست و تا کعبین اون برآمدگی پاشون هست، مثلا طولانی هست تا اونجا. ولی خب یا مثلا یک روسری میندازن و طلب سعطر حتی التي تدار بها نصف الوجه، یک روسری هم روی سرشون میندازه که نصف صورتشون رو فقط میگیرن، کامل تمام صورت رو نمیگیره. هل یعتبر هذا حجابا کافیا؟ آیا این حجاب کافی هست یا کافی نیست؟ سوال شده ازش. جواب آقای بنباز رو ببینیم. علیه التوبه الی الله، این زن باید حتما توبه کنه به سوی خداوند،
چون نقاب نپوشیده.
بله، چون نقاب نماز میخونه، روزه میگیره، لباسش بلند هست تا پاش، تا اون قوزک پاش، تا قوزک پاش بلند هست، اما یا روسری هم زده، نصف صورتش کاملا پوشیده است، اما به هر حال نقاب نزده، کامل صورتش رو بپوشونه. این میگه باید توبه کنه و ان تحتجب حجابا کاملا، باید حجاب کامل رو به هر حال بپوشه و کل صورتش رو از اجنبی بپوشاند. و هو و هازا هو الواجب، این واجب هست بر همه زنهای سعودی حداقل. حالا دلیل چی هست؟ لقوله تعالی و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، که به هر حال خداوند در این آیه فرموده که میخواهید از زنهای پیغمبر چیزی رو بخواهید، از پشت پرده باشه، رو در رو با اونها به هر حال نباشید. یا در سوره احزاب خداوند فرموده و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم و قلوبهن. این آیش رو هم میاره، آیش 53 سوره احزاب هست. خب این چه ربطی داره به
همه خانم ها؟
همه خانم ها. و بعد خداوند در سوره نور فرموده که زنها نباید زینت خودشون رو آشکار کنن الا لبعولتهن او آبائهن، یا به هر حال باز ادامه داره آیه، آیه 31 شماره نور. والوجه هو اعظم الزینه، صورت بزرگترین زینت هست و بهترین زینت هست. حالا این آقا که کور بوده، خدای بنباز از کجا فهمیده اینا رو؟ نمیدونم
چطور دروغ میگفته من
ها. چه به هر حال آدم کور هست فکر میکنه که صورت واقعا فقط صورت هست و بهترین زینت برای زن همون صورت هست دیگه، طبیعی هست، از همچین آدمی انتظار بیش از اینم نمیره. آیه حالا در نقدش بگیم، آیه ای که درباره زنهای پیغمبر، مخصوص زنهای پیغمبر هست و زنهای پیغمبر باید در حجاب کامل باشن و حق ندارن از خانه خارج بشن، حتی برای مثلا بدون برقع و بدون اون مسائل دیگه، ولی خب اختصاص به همه زنها نداره. حجابی که اسلام واجب کرده، کفین و صورت میتونه برحال باز باشه، ولی این آقا استدلال میکنه آیه که برای زنهای پیغمبر هست برای این قضیه. خیلی خب، اصلا ما پذیرفتیم، خیلی فتوای خوبیه، خیلی طرح خوبیه. از این به بعد همه زنهای وهابی با برقع بیان بیرون، با نقاب بزنن بیان بیرون، اصلا داخل هودج بشینن بیان بیرون، به ما چه؟ فتوای خوبیه. اما آیا به این فتوا عمل هم می شود در عربستان سعودی؟ آیا خاندان آل شیخ، خاندان آل سعود خودشون به این فتوا عمل می کنند؟ حالا یک کلیپ از همین بنباز هست
با عمل کرده
انشاءالله، و با عمل کرده خود دولت عربستان سعودی انشاءالله با هم
میبینیم با هم دیگه. بله بینندگان عزیز و ارجمند، فایل صوتی فتوایی که تقدیم حضورتون شد رو با هم دیگه میشنویم. جناب آقای بنباز از مفتی اعظم سابق عربستان، که به هر حال مفتی اعظم میدانید جایگاهش از وهابی ها چه هست و چه جایگاهی رو داره، بعد از شنیدن فتوای این آقا کلیپی رو با هم دیگه میبینیم، حضور رسمی نماینده عربستان در سازمان ملل.
تسأل أيضا عن حكم المرأة المسلمة التي تصوم وتصلي ولكنها لا تلبس النقاب بل ترتدي لبس الطويل الذي يصل إلى الكعبين وتلبس الطرحة التي تداري بها نصف الوجه، هل يعتبر هذا حجابا كافيا؟ جزاكم الله خيرا.
عليها التوبة إلى الله وأن تحتدي حجابا كاملا تستر الوجه كله عن الأجنبي، وهذا هو الواجب لقوله تعالى وإذا سألتموهن مساء فاسألوهن من وراء الحجاب، يقول الله سبحانه في سورة الأحزاب وإذا سألتموهن مساء فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، ويقول سبحانه في سورة النور ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن الآية، والوجه هو أعظم الزينة.
Doy ahora la palabra a la representante de Arabia Saudita.
رئيس أود أن أشكركم على عقد هذه الجلسة الهامة حول حماية المدنيين وعلى وجه خاص حماية المرأة. سيد الرئيس، لا يجوز لإسرائيل قوة الاحتلال أن تتحدث عن حقوق الإنسان ولا حماية المدنيين ولا سيما حقوق المرأة بأي شكل من الأشكال، ولا أن تحاول أن تلمع من سجلها المخزي أو تحاول أن تحيد الأنظار عن جرائمها الموثقة ضد النساء والفتيات والأطفال.
بله، حضور نماینده رسمی عربستان در سازمان ملل بود، نقاب که پیشکش، حجاب هم نداشتیشون.
بله، خب عمل کردشون با فتواشون کاملا در تضاد هست. این نماینده رسمی عربستان سعودی است، عربستانی که مفتی اعظمش این گونه فتوا میده، ولی خب کاملا بدون حجاب و کاملا اصلا بدون روسری اونجا با این وضعیت به حال حاضر میشه و همه مردم دنیا میبینن.
اگر فتوا به کشتن شیعه داده بشه تمام حکومتشون از ریز و درشت عمل میکنن بهش، اصلا هیچ شک و شبهه ای ندارن، ولی این گونه موارد ظاهرا خیلی خودشون دوست ندارن رعایت.
خب از اینها گذشته در خاندان خود آل شیخ زنهای مشهور و معروفی هستن که به هر حال اینها نقاب نمیزنن، حالا حجابشون شاید خیلی نمیگیم خیلی خیلی مشکل داره، ولی خب برحال فتوای برحال مفتی اعظم عربستان سعودی عمل نمی کنن. مثلا این آسیه آل شیخ هست، حالا من عکساش در اینترنت زیاد هست، من یکی دوتا مورد رو ببینندگان عزیز نشون میدم. ببینید این آسیه آل شیخ
چه کاری آقای آل شیخه؟
حالا دقیقا دخترش هست، نوش هست،
برحال
از نسل محمد ابن عبدالوهاب هست و معروف هست آسیه آل شیخ. باز عکسای دیگه از همین زیاد هست، شما در اینترنت جستجو بزنید آسیه آل شیخ، فراوان عکسای دیده میشه که به هر حال این آقا این خانم با حجاب‌های بسیار نامناسب در نظر از دیدگاه به هر حال عربستان سعودی حاضر میشه، و این نشانگر این هست که به هر حال این فتواهایی که اینها میدن از این فتوا استثناء هم دارد، همه شامل این فتوا نمیشوند. بعض خاندان خود آل شیخ، خاندان آل سعود از این قضیه کاملا مستثنا هستند. این فتوا برای این فقیر فقرا است، برای این بدبخت بیچاره هاست، اینها باید به هر حال حجابشون رو رعایت کنن، اما خودشون این کار رو نمی کنن. یا به هر حال عادله دختر ملک عبدالله هست، اینم به هر حال خیلی حجابش عجیب هست که ببینید عادله دختر خود ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی فتوا خوب فتوا میدن، اما عمل به هر حال اینم که مشهور و معروف هست، خانم معروفی هست در عربستان سعودی از خاندان به هر حال آل سعود، فتوا خوب هست اما برای همسایه، برای بقیه، برای خودشون عمل کردشون کاملا متضاد هست و رفتارشون چیزی دیگر رو نشون میده. اینم به هر حال
از فتوا با عمل کرده خودش
خاندان آل شیخ، اینم خاندان به هر حال آل سعود. و از اینها بدترش هم هست، این به هر حال ولید بن طلال، اینم دخترش با این وضعیت به هر حال حاضر میشه در مجامع عمومی و خیلی عجیب هست.
حالا واجب هست اینو توبه بدن یا واجب نیست؟
نمیدونم. نوف بن بندر بن بندر بن سلطان، این بندر بن سلطان هست، دختر بندر بن سلطان، نوف بنت بندر و اون هم دختر برحال تلال بود، ولید بن تلال بود. اینا برحال فتاوا یک چیزن، فتاوا بله واجب است، آیهش رو هم میخونه، آیه ای که البته مرتبط نبود، واجب هست بر مردم که نقاب بزنن، اما آل شیخ و آل سعود از این فتاوا مستثنا هست. دزدی حرامه اما برای اینها جایز هست. حالا انشاءالله در ادامه اینها رو، رقص حرام هست اما برای خاندان اینها کاملا جایز، اختلاط با زنها، مردها با زنها حرام هست. و حتی فتوا دادن که اگر در یک مردی در یک مجلسی شرکت کنه که به هر حال مختلط هست، هم زن در او حضور داره و هم مرد حضور داره، باید اون شخص کشته بشه. و خود همون مفتی این به هر حال در یک مجلسی شرکت میکنه. حالا انشاءالله هفته های بعد اون مفتی رو با فتواش و فیلمش انشاءالله خدمت دیدنگان عزیزشون خواهیم
کرد. انشاءالله والا فکر می‌کنم جا داشته باشه دیگه، برنامه خاص گذاشته بشه در خصوص عمل کرده اینها و فتاوایی که صادر میکنن. همچنین گریه بر اموات حرامه و باعث عذابشون میشه، ولی اگر برای ملک عبدالله باشه ایرادی نداره. ولی همه جا به معنی، ولی برای امیرالمومنین به معنی دوسته، ولی برای جانشینان پادشاه عربستان به معنی سرپرست هست، به معنی پادشاه هست، به معنی همه کاره هست. و اینها تفاوت هایی است که نشان میده باطن اینها رو و اینکه چگونه میخوان نام اسلام رو تخریب بکنن و از اسلام جز فقط چهره ای از آن باقی بگذارن. چهره اش هم هرچند دارن میدونه خراب میکنن و ویران میکنن. اما در برنامه گذشته فکر میکنم قسمت چهارم هست که ما میخوایم به این موضوع بپردازیم، به بحث وساطت فیض استاد یزدانی پرداختن و به خصوص در موضوع ابدال، ابدالی که توضیح داده شد چگونه افرادی هستن، چه اعتقادی در موردشون وجود داره از طرف مخالفین شیعه. و بنده درخواست میکنم برای اون دسته از عزیزانی که جلسات گذشته موفق نشدن برنامه ما رو ببینن و یا اینکه دیدن دوست دارن مطالب کاملا تثبیت بشه در ذهن مبارکشون، استاد یزدانی خلاصی از آنچه که فرمودن رو انشاءالله بفرمایند.
بله، ما در ادامه بحث توسل رسیدیم به بحث وساطت در فیض و اینکه خداوند مستقیم به بندگانش به هر حال روزی نمیرساند بلکه واسطه دارد و واسطه فیض دارد. این رو هم از دیدگاه شیعه و کمی هم از دیدگاه شیعه و بیشتر از دیدگاه اهل سنت طرح کردیم و رسیدیم به بحث ابدال که اهل سنت اعتقاد دارن 7 نفر یا 30 نفر یا 40 نفر یا 24 نفر در عدداش هم اختلاف دارن وجود دارن در عالم همیشه، که این افراد واسطه فیض هستن. خداوند اگر روزی میدهد به خاطر اونهاست، به وسیله اونهاست. اگر باران میبارد به خاطر اونهاست و به وسیله اونهاست. و چون اونها در زمین هستند خداوند باران رو میفرستد. و از این اعتقادات که به حال اول از دیدگاه ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب و سایرین طرح کردیم که اونها گفته بودن هر کس اعتقاد به ابدال داشته باشه از شریعت اسلام خارج هست، باید توبه کنه، اگر توبه نکرد باید کشته بشه. و از این مسائلی که این اعتقاد باطلیه، خرافه است، چی هست و چی، از دیدگاه خود ابن تیمیه. و بعد از دیدگاه خود ابن تیمیه به هر حال بحث کردیم که خود ابن تیمیه در همون کتاب در جای دیگه به همین قضیه استناد کرده بود و افتخار کرده بود که ما اهل سنت از شما شیعیان بهتریم. چرا از ما بهترید؟ چون در بین ما ابدال هست، ما ابدال داریم. البته خب ابن تیمیه به هر حال ادعا میکرد که از اهل سنته، ولی خب این نیست. خودش میگه هر کی بگه از اعتقاد به ابدال داشته باشه از دین خارج است، کافر است و باید کشته بشه. و بعد خود همین آقا افتخار کرده بود به ابدالی که به هر حال این گونه است و گفته بود در بین ما ابدال وجود داره، ابدالی که بهم تنصرون و بهم ترزقون و فلان و فلان، این مسائلی که ایشون داشت. و بعد تواتر احادیث ابدال رو ثابت کردیم از دیدگاه اهل سنت. اهل سنت گفته بودن متواتر هست. آقای سیوطی تصحیح روایات ابدال رو از دیدگاه ابن حجر هیثمی و بقیه و ابوبکر هیثمی و سایرین آوردیم و اونها گفته بودن روایات ابدال صحیح هست و تصحیحش رو آوردیم. رفتیم سراغ کسانی که به ابدال اعتقاد داشتن. در هفته گذشته آقای بخاری رو آوردیم در کتاب خودش که ایشون به ابدال معتقد بوده و طبق دیدگاه آقای ابن تیمیه کافر هست و مشرک هست و باید گردنش زده میشد، که متاسفانه ابن تیمیه نبود که گردن بخاری رو میزد. از آقای محمد عمر سربازی به هر حال عالم اهل سنت معاصره که به هر حال همین چند سال پیش از دنیا رفته، امام جمعه شهر چی هست، شهر سرباز یا بر حال در اونجا
بله.
بله. ایمه جمعه بوده و الان برادرش هست اونجا و خودش رو قطب بلوچستان میدونسته و خیلی هم اعتقاد دارن که قطب بلوچستان بوده و خیلی ها اعتقاد داشتن که از ابدال بوده. حالا انشالله اینها رو هم طرح خواهیم کرد و ایشون تصریح کرده بودن که وهابی ها به ابدال اعتقاد ندارند اما اهل سنت و جماعت به ابدال کاملا معتقد هستند. این از آقای بعد از دیدگاه افراد دیگه و انشالله امروز هم تعداد دیگر از علمای اهل سنت رو که به ابدال معتقد بودن رو طرح خواهیم کرد و انشالله این بحث رو خواهیم بست.
انشالله متشکرم از شما استاد یزدانی. خب بینندگان عزیز و ارجمند، میدانید که موضوع ابدال موضوع مهمی است به خاطر بحث اثبات وساطت فیضی که مخالفین اهل سنت بهش معتقد هستن، اما برخی از وهابی ها خب گیر میکنن در خصوص برخی از مسائل ولو اینکه از بدیهیاتشون باشه ولو اینکه روایت متواتر در موردش داشته باشند و علما اهل سنت صراحتا تصریح کرده باشند بر این موضوع، یه عبارات جالبی خلق میکنن برای رد این موضوعات. کلیپی که میبینیم از جناب آقای دکتر ملازاده هست.
دکتراشو کجا گرفتن؟
ایشون دکتراشون آقای هاشمی بهشون دادن. از آقای عقیل هاشمی دکتراشون رو گرفتن. با هم دیگه کلیپ رو میبینیم. انشاءالله ببینید که چه عباراتی استفاده میکنه در مورد اعتقاد به ابدال. بعد باز خواهیم گشت. انشاءالله استاد یزدانی پاسخ خواهند داد.
معبود راستین در آثار خداونده و در زمین هم چنین، همچنان که در سوره زخرف 84 نگفته امامه، نگفته بزرگ قطب، علی، بله، ابداله، ابداله، اینا چرندولوژی هایی که دیگران درست کردن، شرکولوژی ها، ابداله، اینا چرندولوژی هایی که دیگران درست کردن، شرکولوژی ها.
بله، استاد یزدانی ایشون افاضه کردن که ابدال از عبارتی که به کار بردن این بود که از چرندولوژی ها و از شرکیاتی است که خلق شده. دوستان در این خصوص توضیح بفرمایید.
بله خب آیه طبیعی هست از دکتر دیگه به هر حال میتونه از این کلمات جدید پیدا کنه، ولی هرچی اینها بیشتر در اونجا متمرکز بشن و بیشتر حرفای تندتر بزنن ما استفاده بهتری میکنیم، چون به هر حال وقتی اینا تکفیر کنن کسانی رو که به ابدال معتقد هستن، شیعه رو که تکفیر نمیکنن، شیعه به ابدال اعتقادی نداره، شیعه به واسطه فیض معتقد هست و واسطه فیض هم معلوم هست ائمه ماست. اگر بخواد اینا معتقدان به ابدال رو تکفیر کنن، خب بزرگان خودشون رو تکفیر کردن. اولا هر چی تندتر شما میتونید صحبت کنین به هر حال خوب هست، بهتر هست. ببینندگان عزیز هم توصیه میکنیم زنگ بزنن به این شبکه‌ها و سوال کنن از اینها. بالاخره ابدال هست نیست؟ اگر نیست و شرک هست، چرا آقای بخاری گفته؟ چرا خود ابن تیمیه در جایی از کتابش پذیرفته؟ چرا ذهبی و نمیدونم فلانی و فلانی گفتن؟ اگر نیست چرا اینا گفتن؟ اگر هست پس چرا استغاثه جایز نیست؟ چرا توسل جایز نیست؟ همه این مسائل به خودی خود حل میشه و مشکلی پیش نمیاد. اما کسانی که به ابدال معتقد بودن، آقای امام شافعی
در ذهنشون داشتن بینندگان عزیز که این آقای وهابی تعبیرشون در مورد اعتقاد به ابدال چرندولوژی بود دیگه، تعبیری که به کار بردن و شرکیات،
این دو تا رو
شرکولوژی در ذهن مبارکشون بینندگان عزیز داشتن. ببینید حالا چه کسانی معتقد بودن.
اما شرکولوژی آقای امام شافعی، امام احمد ابن حنبل و آقای بخاری و دیگران. فیض القدیر شرح الجامع الصغیر للعلامه مناوی، علامه مناوی که به حال عبدالرؤوف مناوی وهابی ها خیلی ایشون رو قبول دارن، در این کتابی که معتبر هم هست الجزء الخامس چاپ دارالمعرفه بیروت لبنان چاپ دوم 1970، تمام مشخصات کتاب در همین جلدش آمده، صفحه شماره 300. روایتی اون بالا هست که لم تخلل الارض من 40 رجلا مثل خلیل الرحمن فیهم تسقون و بهم تنصرون و ما مات منهم احد الا عبدالله مکانه آخر. زمین هیچگاه از 40 نفری که بر حال مثل حضرت ابراهیم خلیل الرحمن هست خالی نخواهد شد. نعوذ بالله، نعوذ بالله، پیامبر اولوالعزم رو با سایرین مقایسه. اگر ما اینو بگیم، ما بگیم ائمه ما بر حال از انبیا بالاتر هستن، هم صدر انبیا هستن، گردنمون رو میزنن و شرک، ولی خب ایشون بر حال این روایت در کتاب‌های اینا هست. فبهم تسقون و بهم تنصرون، باران به خاطر اینها، به وسیله اینها میبارد و به خاطر اینها شما بر کفار غلبه میکنید. هیچ کدوم از اونها نمیمیرن مگر اینکه خداوند جای اونها رو و بدل اونها رو در این دنیا میاره. بله. بعد ایشون در پاورقی آقای مناوی در شرح این روایت، ایشون همین روایت رو مثل ابراهیم خلیل الرحمن بهم تعانون و بهم ترزقون و بهم تمترون، حالا این مطالب رو هم اضافه میکنه، و ها اولای هم الابدال کما سبقه و فیه رد و علامن انکر وجوده هم که ابن تیمیه میگه این روایت مقصود از اینها همون ابدال هستن، ردیست بر کسانی که ابدال رو انکار کردن مثل ابن تیمیه. و من ما یعید و ذالک قول شافی فی بعضی اصحابهی کنا نعده من الابدال. مؤید این روایت چیه؟ سخن امام شافعی، امام بر حال شافعی مذهب ها، که به بعض از اصحاب خودش میگفت او از ابدال هست. و قول البخاری فی بعضهم کانوا لا یشکون انه من الابدال. و سخن آقای بخاری در بعض از درباره بعض از راویان میگفت که علما شکی ندارن که او از ابدال هست. بنابر این جمله آقای مناوی ثابت میکنه که ابن تیمیه انکار میکرده وجود ابدال رو، اما امام شافعی و امام بخاری
معتقد بودن.
شرکولوژی داشتن اینا. اون یکی چی بود؟
چرندولوژی.
چرندولوژی آقای بخاری و چرندولوژی آقای امام شافعی از دیدگاه آقای ملازاده دیگه. ما هیچ برحال اظهار نظری نمی کنیم و همچین حرفی نمی زنیم. نفر بعدی که این مطلب رو آورده آقای سخاوی هست، متوفای 902، که به هر حال اینم از بزرگان اهل سنت هست و وهابیت هم حرفش رو قبول داره. در کتاب المقاصد الحسنه فی بیان کثیر من الاحادیث المشتهره علی الالسنه، چاپ دارالکتب العلمیه بیروت لبنان، ایشون باز سخن آقای به حال امام شافعی رو میاره. وقتی روایات ابدال رو میاره، خب روایات ابدال فراوان هست، میگه و یدل لانتشاره بین الائمه قول امامنا الشافعی رحمه الله فی بعضهم. این که به هر حال ثابت میکنه که این روایت ابدال حتی بین ائمه ما مشهور بوده و منتشر شده بین ائمه ما، سخن امام شافعی است. امام ما شافعی درباره بعضی از اصحاب خودش میگفت کنا نعده من الابدال، ما او رو از ابدال به شمار میاریم. و قول آقای بخاری که کانو لا یشکون انه من الابدال، که علما شک نداشتن که فلانی از ابدال هست. و کذا وصف غیرهما من النقاد والحفاظ والائمه غیر واحد بانهم من الابدال. میگه بعض از نقاد، بعض از حفاظ، بعض از ائمه، برخی دیگر از روات رو یا علما رو از ابدال شمرده اند. اینم ثابت میکنه که امام شافعی و امام بخاری قائل به ابدال بودند. و باز در صفحه بعد، این صفحه شماره 9 بود از کتاب المقاصد الحسنه، در صفحه بعد سخن امام احمد ابن حنبل رو میاره. و قال الامام احمد ان لم یکن اصحاب الحدیث فمن هم، ان لم یکن اصحاب الحدیث فمن هم، اگر ابدال اصحاب حدیث نباشن پس کیا هستن؟ کیا از ابدال هستن؟
چه کسانی دیگه شأنیتش رو
اصلا داره؟ کسی دیگه نمیتونه از ابدالی اگر هست اصحاب حدیث هست، یعنی خود احمد ابن حنبل، خود پیروانش، اینا که طرفدار حدیث بودن، خودشون اصحاب حدیث میدونستن. به هر حال درباره ابدال گفتن، مقصود از ابدال اهل حدیث هستن، اصحاب حدیث هستن، نه معتزله، نه به هر حال اشاعره، نه ماتوریدی اینا نیستن، بلکه اصحاب حدیث همه از ابدال هستن. عجیبه. خب امام احمد هم و ابدال معتقد بوده. پس امام احمد ابن حنبل امام وهابی ها بر حال در فقه و در اینکه اهل حدیث بوده شرکولوژی داشته دیگه، بر حال چرندولوژی داشته و از این مطالب. بله. باز روایتی دیگر رو نقل میکنه از خضر علیه السلام که بر حال آقای قشیری نقل میکنه در مناقب شافعی. قشیری از بزرگان اهل سنت، خیلی آدمی کله گنده و معروفی هست، که به هر حال میگن در فلان جایی بودم که به هر حال با شخصی به هر حال ملاقات کردم و فکر کردم که این خضره، الهام شد به من که این آقا خضره. ازش سوال کردم به حق الحق من انت، تو رو به حق خدا چه کسی هستی تو؟ گفت من خضر هستم. گفت حضرت سوالی دارم، این سوال چیه؟ قلت ما تقول فی الشافعی؟ قال هو من الابدا. حضرت خضر علیه السلام رو دیدم، ازش سوال کردم نظر درباره آیه شافعی چیه؟ گفت از ابدال هست،
یستقابهم الغیث.
بله، پس خضر هم به ابدال اعتقاد داشته و امام شافعی هم جز ابدال بوده. حالا فرزندانش چی میشن دیگه من نمیدونم، چون خود همینا روایت نقل کرده بودن که هر کس از ابدال باشه، یکی از نشانه‌هاش اینه که هیچ وقت صاحب بچه نمیشه، اگر بچه او منتسب هست مال خودش نیست دیگه.
بله، تصفیه کرده بودن دیگه.
بله، اوناش دیگه به ما مربوط نیست. نفر بعدی که این مطلب رو نقل کرده آقای سیوطی در الهاوی للفتاواس، که فتاوای آقای سیوطی رو در یک کتاب جمع کردن، جلد 2 صفحه چاپ دارالکتب العلمیه بیروت لبنان، صفحه شماره 353، روایت رو از احمد ابن حنبل نقل میکنه که ان احمد ابن حنبل میگه آقای مقدسی در کتاب الحجه علی تارک المحجه با سند خودش از احمد ابن حنبل نقل کرده که بهش گفتن هل الله فی الارض ابدال، آیا در روی زمین خدا ابدالی دارد؟ قال نعم، بله حتما، نمیشه که نباشه. قیل من هم، مقصود از ابدال کیا هستن؟ آیا امام ابو حنیفه از ابدال هست؟ آیا فلانی و فلانی از ابدال هست؟ ایشون در جواب گفتن ان لم یکن اصحاب الحدیث هم الابدال فما اعرف لله ابدالا.
این خودشون دیگه تقریبا،
اگر اصحاب حدیث از ابدال نباشن من اصلا ابدالی نمیشناسم. عجب.
یعنی استاد فرانسوی از این خدای احمد ابن حنبل جز ابدال و ابدال هم خب ابن حجر تصریح کرده که فرزند ندارن و شخصیتی که نامورد بودن چون از فرزند
خودش امام اصحاب حدیث است، امام اهل حدیث است،
قطعا باید از ابدال باشه.
اگر بر حال اونایی که مقامش پایین‌تر از حسن از ابدال باشه، خودش هم از ابدال هست.
بخش عمده‌ای هم که از روایاتشون هم که فرزندشون جمع آوری
کردن، تمام مسند احمد ابن حنبل
خودشون و
فرزندش نه،
برای کل روایت خودشون زیر سوال
ما کار نداریم. ان لم یکن اصحاب الحدیث هم الابدال فما اعرفو لله ابدال. اصلا این جمله رو بینندگان عزیز حفظ کنن، ان لم یکن اصحاب الحدیث هم الابدال فما اعرفو لله ابدالا. اینو زنگ بزنن از آقای ملازاده بپرسن آقای ملازاده شما گفتی که ابدال شرکولوژیه، نمیدونم چرندولوژیه، از شبکه‌های کلمه بپرسن، شبکه نور بپرسن، این چه حرفیه که شما میزنین؟ خب آقای احمد ابن حنبل میگه همه اصحاب حدیث جز ابدال هستن. حالا اصحاب ابدال روایت حد اکثر 40 نفر شمردن، حالا چطور همه اصحاب حدیث جز ابدال شده دیگه باید خود احمد ابن حنبل جواب بده.
استاد یزدانی نکته دیگه هم در مورد این عبارت فکر کنم، یعنی اصل رو بر وجود ابدال گذاشتن، میگن اگر اینها نباشن پس دیگه چه کسی ابداله؟ یعنی ثابت بوده و قطعی بوده از سیاق این کلام مشخص میشه ابدال در اون زمان.
بله، بنابر این طبق این مداری خدمتتون نشون دادم، امام بخاری صاحب صحیح ترین کتاب اهل سنت بعد از قرآن و کتابی که وهابیان میگن کتاب ماست و قبولش داریم، به ابدال معتقد بوده. آقای امام احمد ابن حنبل امام حنابله به ابدال معتقد بوده. امام شافعی به ابدال معتقد بوده و طبق گفته ابن تیمیه هر کس به ابدال معتقد باشد او از شریعت اسلام خارج است، کافر است، باطل است دیدگاهش و هر کس این چنین اعتقادی داشته باشه باید کشته بشه. پس شافعی باید کشته میشد، بخاری باید کشته میشد، احمد ابن حنبل هم باید کشته میشد. حالا که کشته نشدن در اون دنیا جاشون دیگه شرکولوژی داشتن، اینا باید جاشون جهنم باشه. اینا به هر حال مطالبی که از این افلاد خوندم. من چند نفر دیگه از علمای بزرگ اهل سنت رو خدمتتون بخونم.
از اینکه استادی از علمای کلیپ رو با هم دیگه ببینیم، بعد ان شاء الله ادامه بفرمایید بحث رو. خب بینندگان عزیز ارجمند، در این 4 جلسه کلیپ‌های متعددی از بزرگان اهل سنت و حتی اعترافاتی که گاهن افرادی که سلفی مذهب بودن و روند وهابیت داشتن پخش شد خدمتتون، که اینها معتقد به وجود ابدال هستند. واعظی در مسجد الاقصا روایات ابدال رو برای مردم قرائت میکنه، به اون استدلال میکنه و تصحیح میکنه سند ابدال رو. این کلیپ در مسجد الاقصا است و این موعظه، با هم دیگه کلیپ رو میبینیم تا ببینید که در فلسطین هم مردم معتقد به ابدال هستند. ما نمیدونیم این وهابی ها از کجا آمدن.
السميع العليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الإخوة الكرام المجتمعون في المسجد الأقصى المبارك، انتبهوا واعتبروا واتعظوا. الأبدال بالشام، الأبدال بالشام. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعا قال: الأبدال بالشام وهم 40 رجلا، كلما مات رجل أبدله الله مكانه رجلا، فيسقى بهم الغيث وينتصر بهم على الأعداء، ويصرف عن أهل الشام بهم العقاب. رواه أحمد والحاكم والطبراني بإسناد صحيح. والأبدال هم الأولياء والعباد والأتقياء والخلصاء، فاحرصوا على أن تدعو لهم أو تكونوا منهم.
ملاحظه فرمودید روایت قرائت میشه از سه مصدر اهل سنت و تصحیح میشه در مسجد الاقصا توسط واعظی که در اونجا هست. دو تا عبارت بس در این خصوص این کلیپ هست. یکی عبارت مرفوع بود، مرفوعاً از عبادت بن صامت، و بحث دیگه تصحیحی که وجود داشت. استاد یزدین اگر لطف کنه خصوص مقدار توضیح بفرمه.
خب واضح هست این عالم به حال از علمای اهل سنت هست و در مسجد الاقصا یکی از سه مسجدی که آیین وهابی میگن سفر برای به حال زیارت اون مسجد اشکالی نداره، میاد در اون مسجد در بین مردم صراحتاً روایت ابدال رو میخواند. همین حمد به حال ستایش رو بعد از خطبهش فوری این روایت رو میخواند. حالا هدفش چی بوده؟ شاید هدفش کمک به برنامه ما بوده، چون همونطور که شما گفتید کلیپ خیلی جدید هست و تازه روی اینترنت آمده. ایشون آمد و روایت ابدال رو خواند و تصحیح کرد که با سند مرفوع عبادت ابن صامت مرفوعاً، یعنی از پیغمبر شنیده روایت رو، نه مرفوعی که آقای هاشمی گفتن که بالاترین درجه، نه، این مرفوع یعنی این که از پیغمبر شنیده.
به تعبیر اهل سنت یعنی از پیغمبر شنیده. چیه؟
طبق دیدگاه اونها، طبق روایت خودشون، از پیغمبر شنیده که ابدال همه در شام هستن. شام هم به هر حال کل سرزمین شامات رو اگر از اردن و سوریه و فلسطین اینها همه شامل میشه دیگه، ابدال در شام هستند. و چی هستند؟
ویژگی هایشون هم فرمودن که ایشون به هر حال متقی هستند و
صالح هستند.
بله، انسان‌های صالحی هستند.
تعدادی دیگر از علمای اهل سنت خدمتتون بخونم که اینها به ابدال اعتقاد داشتن، از جمله آقای حاکم نیشابوری و آقای شمس الدین ذهبی است. از ذهبی خب زیاد است مستند که اگر بخوایم همه رو جمع کنیم خب خیلی میشه. من فقط یک مورد که روایت رو تصحیح کرده خدمتتون نشون میدم. کتاب المستدرک علی الصحیحین، نویسنده آقای حاکم نیشابوری و کسی که حاشیه زده آقای شمس الدین ذهبی هست و تلخیص کرده این کتاب. المستدرک علی الصحیحین جلد شماره 4 چاپ دارالکتب العلمیه بیروت لبنان، در این کتاب صفحه شماره 596 که اینجا میبینید صفحه 596 از این کتاب، روایت شماره 366 از این کتاب و 8658 از کل کتاب المستدرک علی الصحیحین. روایت رو از امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام نقل میکنه. نعوذ بالله که امیر المؤمنین چنین مطالبی گفته باشه، و تهمتی است که از زبان امیر المؤمنین نقل کردن، ولی خب ما به حال استفاده میکنیم علیه خودشون از این مطلب. که امیر المؤمنین نعوذ بالله فرموده باشه: فلا تسب اهل الشام، اهل شام رو فحش ندید، خوب نیست، بر حال ظالمینشون رو فحش بدید. فان فیهم الابدال، چرا؟ چون در میان اهل شام ابدال وجود داره. و بعد مفصل مطالب دیگه رو هم نقل میکنه که اینهاش مورد نظر ما نیست. بر حال این مطلبی که آیه حاکم نیشابوری میاره و بعد میگه هازا حدیثون صحیح الاسناد ولم یخرجاه یا ولم یخرجاه، این روایتی صحیح است که سندش صحیحه ولی بخاری و مسلم نقل نکردند. آقای شمس الدین ذهبی در پاورقی و در تلخیص المستدرک خودش سند رو تصحیح میکنه و بر حال تصحیح سند به این معناست که ایشون معتقد بوده به عبدال، البته موارد دیگه هم هست که خودش میگه فلانی از عبدال هست فلانی از بودلاست زیاد هست، ولی خب این روایتی که خودش تصحیح کرده دلیل بر این هست که اعتقاد داشته و اگر اعتقاد نداشت تصحیح نمیکرد یا حاشیه میزد. و اونطور هم که ما فتوا داریم از خودشون که اگر کسی روایت صحیحی رو رد کنه کافر هست و چیز بر حال. اینم بر حال حاکم نیشابوری و امام شمس الدین ذهبی که معتقد به ابدال بودن، شرکولوژی داشته کلا اینا.
بله
جمله جدید، کلمه جدیدی پیدا کردیم و
صاحب مکتب هستن ایشون،
صاحب مکتب استفاده میکنیم از این جمله آقای بر حال ملازاده.
بله. این مستدرک حاکم هم یکی از منابعی بود که در کلیپ معرفی شد.
بله بله اتفاقا در همین بله. کلیپ هم اینا بر حال عالم سنی مذهب در مسجد الاقصی از همینجا روایت میخونه از همین کتاب و تصحیح حاکم رو همیشون نقل کردید. فقط کتاب عمدت القاری شرح صحیح بخاری نویسنده آقای امام علامه بدرالدین ابی محمد محمود ابن احمد عینی متوفای 855، یکی از بهترین کتابهای برحال شروح صحیح بخاری بعد از شرح آقای ابن حجر عسقلانی که ما هفته پیش از ابن حجر عسقلانی خواندیم که ایشون اعتقاد به ابدال داشته، دیگه این هفته دیگه اونو تکرار نمی‌کنیم. عمدت القاری جلد شماره 3 چاپ دارالکتب العلمیه بیروت لبنان نویسنده آقای بدرالدین عینی تفای 855 صفحه شماره 123 صفحه شماره 123 بر حال کتاب العتق باب شماره 5 در آخر باب شماره 5 وقتی میرسه به روایت آقای موسی بن خلف ایشون در اینجا بر حال توضیح میده که موسی بن خلف چی بود و چی دوری خونده میشه به فتح العین المهمله یا بر حال و تشدید المیم میم حالا نمیدونم میمش کجاست آیه که نمیدونم
نمیدونم من هم
بر حال بعد ایشون میگه که کان یعد البدلا ایشون من البدلا دیگه حالا مینش اینجا حذف شده ایشون از بدلا به شمار می آمده و این البته خب در کتاب های احمد ابن حنبل هم فراوان درباره این آقا بود که از بدلا به شمار میاد این آقا. پس آقای بدرالدین عینی هم به ابدال معتقد بوده و به هر حال قبول داشته این مطلب رو. آقای ابو نعیم اصفهانی یکی دیگه از بزرگان تاریخ اهل سنت هست که کتاب‌های متعددی نوشته و به هر حال زیاد برای اهل سنت زحمت کشیده و خدمت کرده به عقاید اهل سنت و به حدیث اهل سنت، کتابی داره به نام حلیت الاولیا و طبقات الاصفیا حافظ ابو نعیم احمد ابن عبدالله اصفهانی متوفای 430 جلد شماره 10 چاپ دارالکتب العلمیه بیروت لبنان در صفحه شماره 305 صفحه شماره 305 ایشون در شرح حال شماره 577 که اولیا رو میشماره درباره آقای بدر المغازلی میاد صحبت میکنه و اما بدر المغازلی فأطبقت ألسنة من الحنبلية و أصحاب الحديث أنه كان يعد من البدلاء. بله. میگه تمام سخنوران حنبلی مذهب و أصحاب حدیث همه با هم اتفاق داشتن. فأطبقت ألسنة من الحنبلية و أصحاب الحديث اینا همه با هم دست جمعی اتفاق داشتن. اجماع داشتن که آقای بدر المغازلی الحنبلی یعد من البدلا از بدلا به شمار میاد و عارف له احوال عجیبه و احوال بسیار عجیب و غریبی از او شناخته شده و بر حال مشهور بود به این احوال عجیب و غریب. حالا چی کارا میکرده دیگه من نمیدونم. اینم آقای ابو نعیم اصفهانی که میگه تمام حنابله، تمام سخنوران حنابله، تمام اونهایی که در مذهب حنبلی به هر حال حرفی برای گفتن داشتند این آقا رو از بدلا به شما رو بردن، از ابدال به شما رو بردن. خب پس تمام سخنوران حنبلی همه شرکولوژی داشتن، همه چرندولوژی داشتن دیگه. من نمیگم،
تعبیر ایشون هست.
پس حنبلی ها به هر حال بساطتون رو جمع کنید که آقای ملازده داره وارد میشه و به هر حال
دکتر اصلا عالم جلال قدر جهان
وهابیت هست. بله. نفر بعدی آقای ابن حبان هست. در صحیح خودش صحیح ابن حبان به ترتیب ابن بلبان که نویسنده آقای ابن حبان هست، متوفای برحال با تحقیق آقای شعیب الارنعوت، ابن حبان عالم مشهور اهل سنت که برحال صحیح ابن حبان به ترتیب ابن بلبان چی؟
بله متوفای سال 354.
متوفای 354 هست و این آقا که این کتاب رو برحال ترتیب کرده، خود صحیح ابن حبان رو این آقا ابن بلبان آمده ترتیب داده و ابوابش رو برحال تنظیم کرده و مرتب کرده. آقای امیر علایالدین علی ابن بلبان فارسی متوفای 739. اصلی کتاب مال ابن حبان هست و اینی که مطلبی که من دارم میخونم مال خود ابن حبان هست. المجلد الاول چاپ مؤسسه الرساله با تحقیق آقای شعیب الارنعوت وهابی که به هر حال حرفی برای گفتن داره ایشون در بین وهابی های امروزی، صفحه 153 مقدمه خود ابن حبان. ایشون در این مقدمه میاد اعتراض میکنه به بعضی از علمای اهل سنت که آمدن و احتجاج به روایتی بعضی از علما رو رد کردن به خاطر اشکالات خیلی جزئی. میگه من این روش رو قبول ندارم. تعداد از علما مثل ابوبکر ابن عیاش و از را بهیم، حالا نام میبره چند نفر دیگر رو نام میبره که برحال من در صفحه قبلش هست و نیوردم. میگه اینا برحال گفتن که روایاتشو نباید بخونم، ولی من به روایات اینها استناد میکنم و اینها رو قبول دارم، هرچند که تضعیفاتی هم هست. یا افراد مثل آقای حماد ابن سلمه که آقای حماد ابن سلمه رو بعضی روایاتش رو ترک کردن. میگه اما ما چرا باید ترک کنیم؟ چرا حماد ابن سلمه استحقاق ترک حدیث رو داشته باشه و ما از او روایت نقل نکنیم، در حالی که او از کسانی است که رحل و کتب و جمع و صنف و حفظ و ذاکر و فلان و فلان، و میگه عوام مردم بسته شکی نداشتن که او مستجاب الدعوه است. خیلی خوب، حرف عوام هم اینجا به حال قابل قبول هست از دیگه ابن حبان. ولم يكن بالبصر في زمانه احد ممن نسب الى العلم يعد من البدلاء غيره. میگه در بین مردم بصره کسی که از اهل علم باشه و از بدلا هم باشه غیر از این وجودی خارجی نداشته. در بصره اگر کسی از اهل علم باشه و از بدلا باشه اون آقای حماد ابن سلمه است. خب استناد میکنه آقای ابن حبان، کسی که کتاب ثقات خودش رو نوشته که آقای شمس الدین ذهبی میگه ثقات ابن حبان از سرچشمه های شناخت ثقات هست و کتاب بسیار مهمیه و خیلی از روایات بخاری، بسیاری از روایات بخاری هیچ توثیقی ندارن غیر از توثیق آقای ابن حبان. یعنی ده ها نفر از روایات بخاری رو میشه پیدا کرد. فقط در کتاب آقای البانی من یک بار مثلا جستجو زدم که وثقه ابن حبان وحده، ده ها نفر رو ایشون نام میبره که فقط ابن حبان این آقا رو توثیق کرده از روایت بخاری. بنابراین آقای ابن حبان ایشون هم به بدلا و ابدال اعتقاد داشته و طبق گفته آقای ابن تیمیه کافر هست، مرتد هست و باید کشته میشه، ولی متاسفانه کشته نشدن. چرا نمیدونم دیگه، اینا
نبودن اون زمان.
نفری بعدی که خدمتتون میخونم، من خیلی سریع هم اینها رو بخونم که بینندگان عزیز برسیم، آقای حکیم ترمذی هست، از بزرگان تاریخ اهل سنت، ابی عبدالله محمد ابن علی ابن حسن ابن بشر معروف به حکیم ترمذی، غیر از اون ترمذی معروف هست که یک از سایسته اهل سنت رو نمیشه، ولی ایشون هم خیلی آدم معروف و مشهور هست، از علمای بزرگ اهل سنت هست. کتابی داره به نام نوادر الاصول فی معرفت احادیث رسول. در این کتاب در جلد اول که چاپ مکتبه امام بخاری هم هست، در این کتاب در صفحه 209 یک باب رو باز میکنه، اصلا یک فصل رو باز میکنه، الاصل الهادی والخمسون، اصل شماره 51، چندین روایت رو نقل میکنه از عبادت ابن صامد، همون روایتی که این آقا در مسجد الاقصا داشت میخونه که پیغمبر بزرگوار اسلام نعوذ بالله فرموده باشه که الابدال 30 رجلن، ابدال 30 نفر هستند که قلب اونها همانند قلب ابراهیم علیه السلام هست، نعوذ بالله. اذا مات الرجل منهم ابدل الله مكانه آخر. هر وقت یکی از اونها میمیره خدا یکی دیگر رو جایگزین میکنه. روایات بعدی روایت شماره 300 از انس بن مالک نقل میکنه که اربعون 40 بدلا 40 نفر هستن که نمیدونم 22 نفرش در شام هستن، 18 نفرشون در عراق هستن، هر وقت یکی از اونها بمیره دیگری جایگزین میشه. بعد خودش اینجا میاد توضیح میده که این گفت 30 نفر، اون گفت 40 نفر، بالا چیکار کنیم؟ ایشون توضیح میده که 30 نفر از اینها قلب ابراهیم رو دارن، بقیه قلبشون ضعیف‌تر هست مثلا، و رد به حال اینجوری میخواد به حال روایت رو توجیه کنه. روایت بعدی از ابو دردا نقل میکنه که ابو دردا گفته انبیاء علیهم السلام، الانبیاء علیهم السلام کان اوتاد الارض، انبیاء به حال میخهای زمین هستن، یعنی اگر اینها نباشه زمین از هم میپاشن. وقتی نبوت تمام شد خداوند به جای اونها قومی رو از امت رسول خدا صلی الله علیه و آله جایگزین کرده که اونها اسمشون ابدال هست. روایت باز در ادامه، در ادامه همین روایت که به هر حال نقل میکنه، بهم تدفع المکاره عن اهل الارض، به وسیله اینهاست یا به خاطر اینهاست که خداوند مشکلات رو از مردم روی زمین دور میکنه، بلاها رو از مردم دور میکنه، باران میبارانه، روزی میدهد و به هر حال هیچ کدوم از اونها نمیمیره و تا اینکه به هر حال خداوند کسی دیگر رو خلق میکنه جای اونها. اینها هیچ کسی رو لعن نمی کنن، هیچ زیر دستاشون از دستشون اذیت نمیشن و صفات دیگه رو هم میشماره که روایتش طولانی هست. باز روایت شماره 302 از امام حسن علیه السلام نقل میکنه که بدلای بس پیغمبر که بدلای امت من وارد بهش نمیشن به خاطر زیاد نماز خوندن و زیاد روزه گرفتن، بلکه به خاطر سعیسر سخاوت و از این مسائل وارد بهش میشن. روایتی از حذیفه ابن یمان نقل میکنه که ابدال در شام هستن، 40 نفر هستن، همشون علی منهاج ابراهیم علیه السلام، همشون پیرو ابراهیم هستن، روششون روش حضرت ابراهیم هست، هر وقت بمیرن خدا یکی دیگر رو جایگزین میکنه. روایتی دیگه نقل میکنه از وهب ابن منبه که ایشون هم بر حال درباره اینها میارن نقل میکنن که بر حال ابدال 40 صدیق هستن. باز روایتی دیگه ای رو نقل میکنه بسیار جالب هست که ان الارض شکت الالله، زمین شکایت برد پیش خدا و خدایا انبیا رفتن همه، من چیکار کنم؟ و انقطاع نبوه شکایت کرد، نبوت تمام شد، خدایا این چه کاری بود که پیامبر، من پیامبر میخوام، خدایا نمیشه که تو پیامبر نفرستی. خدا در جواب زمین گفت سوف اجعل على ظهرك صدیقین 40 فسکنت، من به زودی برحال بر روی زمین 40 صدیق رو خواهم فرستاد. بعد زمین ساکت شد، راضی شد، 40 صدیق در برابر یک پیغمبر، برحال که هر اون 40 نفر هر کدوم برحال طبق گفته اینها قلب حضرت، قلبشون مثل قلب حضرت ابراهیم است. اینم آقای حکیم ترمذی که روایت دیگه هم در ادامه نقل میکنه که برحال همین اندازش کفایت میکنه. امام قرطبی دیگه از مفسرین بنام و مشهور اهل سنت هست که یکی از بهترین تفاسیر اهل سنت رو نوشته. ایشون بعد از تفسیر کتاب
آی آلوسی
فخر رازی فکر کنم بهترین باشه و بعد کتاب آلوسی هم، بله آلوسی هم خوب خیلی تفسیر مهمیه، تفسیر ابن کثیر، ولی یکی از بهترین تفاسیر اهل سنت رو به هر حال ایشون نوشته. الجامع احکام القرآن، نویسنده ابو عبدالله محمد ابن احمد ابن ابی بکر قرطبی، متوفای 671، چاپ مؤسسه الرساله بیروت لبنان، الجزء الرابع، جلد شماره 4، صفحه شماره 250، ذیل آیه 251 سوره مبارکه بقره. این آیه رو ایشون میاره که بر حال آیه رو اول آیه رو می‌نویسه و بعد شرحش رو که آیه مقصودش چی هست. ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعضین لفسدت الارض ولکن الله ذو فضل علی العالمین، آیه رو میاره که بر حال خداوند به وسیله بعضی از مردم فساد رو از بعضی دیگه بر حال دفع میکنه بلاها رو، و اگر نمیکرد زمین فاسد میشد و چی میشد و چی میشد. در شرح این آیه ایشون نکته دومی که میاره میگه علما اختلاف دارن که به وسیله چه کسی فساد رو خداوند دفع میکند، واختلف العلماء في الناس المدفوع بهم الفساد و من هم، اینا کیا هستن که زمین به وسیله اونها فساد به وسیله اینها دفع میشه. بعضی گفتن ابدال هست که اونها 40 نفر هستن، هر وقت یکی از اونها بمیره خداوند فوری یکی دیگر رو جایگزین میکنه و بعد روایاتی رو نقل میکنه، روایاتی دیگه رو نقل میکنه که مفصل هست که ابدال در شام هستن و هم 40 رجلن، 40 نفر هستن، خداوند به وسیله اونها باران رو میفرسته یا به خاطر اونها باران رو میفرسته، یسقی بهم الغیث، به هر حال واسطه فیض هستن، به خاطر اونها یا به وسیله اونها مسلمان ها رو بر دشمنانشون پیروز میکنه و بلا رو از روی از مردم روی زمین دفع میکنه. اینا باز روایت ابو دردا رو نقل میکنه که انبیا اوتاد زمین بودن، وقتی نبوت قطع شد خداوند گروهی از امت رسول خدا صلی الله علیه و آله رو به عنوان ابدال فرستاد که جایگزینه پیامبران باشن. مطالب دیگه نقل میکنن فهم خلفاء الانبیا، به حال تعالی میگفتن پیامبر که اصلا خلیفه نداره، اما ابدال فهم خلفاء الانبیا، اینا جانشینان پیامبران هستن. قوم استفاهم الله لنفسه و استخلصهم بعلمه لنفسه، گروهی هستن که خداوند اونها رو برای خودش برگزیده. و هم 40 صدیقن، 40 صدیق هستن، 30 نفر اونها بر حال یقینشون به اندازه یقین حضرت ابراهیم علیه السلام هست. بله، خداوند به خاطر اونها از مردم روی زمین بلاها و سختیها رو دفع میکنه. یدفع الله بهم المکاره عن اهل الارض والبلايا عن الناس و بهم یمطرون و بهم یرزقون، به خاطر اینها مردم روی زمین از باران خداوند سیراب میشن و روزی میخورن از خدا. خب آقای امام قرطبی، شما تفسیر قرآن نوشتی یا تفسیر شرکولوژی نوشتی؟ سوال میکنیم آقای این چه حرفیه که تو زدی؟ ابن تیمیه اگر بود دهنتون میشکست، من دارم از زبان آقای ابن تیمیه دارم حرف میزنم و میزد که به هر حال این چه حرفیه که تو میزنی؟ اینا شرک کفر. اگر آقای ملازاده بود که دیگه هیچی، اگر آقای ملازاده بود با اون چوب دستی خودش، چوب دستی معروفش
چرا خاموش میکنه،
چرا آقا رو خاموش میکنه، به هر حال فکر میکنم حساب آقای قرطبی رو میرسید. به هر حال ایشون واضح و روشن هست که به ابدال اعتقاد داشته قرطبی و شرک مشرک بوده، شرکولوژی داشته. ملا علی قاری رو هم من به عنوان آخرین نفر خدمتتون نشون میدم. ملا علی حروی که خیلی تعریف و تمجید از ایشون زیاد هست که ما در بحث توسل تعریف تمجید رو آوردیم و معرفی کردیم ملا علی قاری حروی رو که به هر حال اهل هرات بود اما بعد از جنگ صفویه رفت در مکه و اونجا ساکن شد و اونجا هم از دنیا رفت. مرقات المفاتیح، شرح مشکات المصابیح، علامه شیخ علی ابن سلطان محمد القاری متوفای 1014 فکر کنم باشه، متوفای بله 1014، جلد شماره 11، چاپ دارالکتب العلمیه بیروت لبنان، صفحه شماره 409، فصل شماره 3 از کتاب المناقب که ایشون بر حال بحث یمن و شام هست در این باب و ذکر اویس قرنی، همون روایت رو میاره، روایت امیرالمومنین علیه السلام رو با توضیح میده که هر وقت یکی از اونها بمیره خدا یکی دیگر رو جایگزین میکنه. یسقا بهم الغیث ایل مطر
وینتصر بهم الاعداء،
بله باران به وسیله اونها میبارد و بر دشمنان به خاطر اونها، بر کفار به خاطر اونها و یاری میشوند مردم یا به وسیله اونها یاری میشن، از مردم شام به خاطر اونها و به وسیله اونها یا به برکت اونها یا به سبب وجود اونها عذاب بر حال دور می شود. ای به برکتهم او به سبب وجودهم فیها العذاب الشدید، عذاب شدید خدا از مردم شام دور کرده در این سالها به خاطر ابدال هست، اصلا عذاب نشده اونها. روایتی رو نقل میکنه از عبدالله ابن مسعود که خیلی کمتر جای دیگه دیده شده این روایت، که بر حال خداوند 300 نفر رو آفریده که قلب حضرت آدم رو دارن، عجب، 40 نفر قلب حضرت موسی، یعنی میخواد قلب حضرت موسی، یعنی به اندازه یقین حضرت موسی رسیدن، به درجه یقین حضرت موسی، 7 نفر که قلب حضرت ابراهیم رو دارن، 5 نفر رو که قلب جبرئیل رو دارن، 3 نفر رو که قلب میکائیل رو دارن، 1 نفر رو هم دارن که به هر حال خدا خلق کرده که قلبش قلب اسرافیل هست.
اسرائیل نداشتن.
حالا اسرائیل به هر حال قلب اسرائیل همین وهابی هستن، خود ابن تیمیه است. هر وقت یکی از اونها میمیره خداوند نمیدونم چی میکنه و عوض میکنه و تعداد روها رو هم میشماره و به خاطر این هاست که خداوند سخن خودش هست که بلا را از این امت به وسیله این افراد دور میکنه. اینها وسیله دفع بلا هستند، واسطه فیض خداوند هستند. بعد سخن بعضی از عارفین رو نقل میکنه، میگه پیغمبر چرا نگفت یکی هم هست که قلبش مثل قلب من هست؟ میگه عارفین گفتن که هیچ خداوند هیچ کس رو خلق نکرده که بر حال در این عالم خلق نکرده که اعز و اشرف و الطف من قلبه صلی الله علیه و آله باشه، از همه مخلوق ها بالاتر هست. فلا یساویه ولا یحازیه قلب احد من الاولیا سوا ان کان ابدالا و اقتابا. هیچ کس به پیغمبر ما دیگه نمیرسه. حالا همین حرف خوب رو هم که زده ازش ممنون هستیم، سپاسگزار هستیم، ولی شرکولوژیت رو نمیشه بخشید آقای ملا علی قاری. به خاطر این کار الان از دیدگاه ابن تیمیه شما در عذاب جهنم هستی. مشرک جاش جهنمه و همیشه هم در جهنمه. و تمام افرادی که به هر حال اعتقاد به ابدال داشتن، من فکر میکنم یک بار دیگه حالا مثل هفته گذشته حرفای آقای ابن تیمیه رو در باره ابدال تکرار کنیم که ابدال رو بله در باره ابدال چه حرفای زده بود که در کنار شرکولوژی به هر حال حرفای ابن تیمیه رو هم داشته باشیم. مجموع فتاوای آقای ابن تیمیه که ایشون آمده علیه ابدال حرف زده، جلد شماره 11 مجموع فتاوا جلد 11 که گفتیم این کتاب به دستور آقای ملک فهد بن عبدالعزیز آل سعود چاپ شده. سوال شده ازش که آیا حدیث ابدال صحیح هست یا صحیح نیست. صفحه شماره 433 ایشون صریح تصریح کردن که نه با سند صحیح نقل شده و نه با سند ضعیف. در صفحه شماره 441 ایشون آمده و به هر حال گفته این سخن پیغمبر نیست و نمیتونه سخن پیغمبر باشه. صفحه 422 از همین کتاب آمده و گفته اینها همه باطل هستن، اینها سخنان باطل هستن. در جلد شماره 27 المجلد السابع والعشرون آمده صفحه شماره 96 تصریح کرده که هر کی به ابدال معتقد باشه این سخن او مثل سخن نصاراست درباره مسیح علیه السلام. سخن غلاد هست درباره امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. و هازا کفرون سریحون و هازا کفرون سریحون یستتاب منه صاحبه، باید توبه داده بشه و اگر توبه نکرد باید کشته بشه. اینا رو قشنگ بینندگان عزیز داشته باشن. باز در صفحه بعد میاد که این از باطل هست، اصلی ندارد، نه در کتاب خدا نه در سنت پیغمبر و هیچ یک از سلف امت ما این حرف رو نزده. مقصود از سلف کیان که به هر حال نمیدونم که همه
بخاری و بقیه که نیستن دیگه.
بله صفحه 57 گفتن این سخن این اعتقاد بعضی از جهال هست، بعضی از گمراهان هست. هر کسی این اعتقاد رو داشته باشه فهو من اهل الزلال الخارج عن شریعت الاسلام. هر کس چنین اعتقادی داشته باشه گمراه است، از اهل گمراهی است و شریعت اسلام خارج هست. اینا مطالبی بود که اما خود همین آقای ابن تیمیه در همین مجموع فتاوای خودش در جای جایی از کتاب خودش به ابدال اعتقاد داشت و صفحه 159 از جلد شماره 3 المجلد الثالث صفحه شماره 159 افتخار میکنه که ما به ابدال داریم. اهل سنت بهتر از شیعیان هستند به این دلیل که در بین اونها ابدال هست. خلاصه کنم من خدمتون، چون آخرین بحث است که ما ابدال رو از دیدگاه اهل سنت به هر حال بررسی میکنیم. کسانی که به ابدال معتقد بودن رو من خدمتون یک بار خیلی خلاصه بگم. آقای عظیم آبادی در اون المعبود خودش، آقای هیثمی در مجمع الزوائد خودش، بر حال آقای سیوطی در کتاب الهاوی و فی الفتاوا و کتاب‌های متعدد خودش به ابدال معتقد بوده که اینا رو مستندات رو نشون دادیم که دیگه نشون نمیدیم. و همچنین آقای بر حال جعفر کتانی، ابی عبدالله محمد بن جعفر کتانی در الحادث المتواتر به عنوان حدیث متواتر اینها رو آورده بود. بر حال ابن حجر عسقلانی رو آقای بن باز خودش به ابدال معتقد بود. از بن باز عالم اهل وهابی سوال کرده بودن درباره ابدال، ایشون گفته بود ابن تیمیه از ابدال هست، ابن قیم از ابدال هست. و بعد خدمتون عرض کنم کسانی که به ابدال معتقد بودن، خود ابن تیمیه به ابدال معتقد بود، ابن حبان به ابدال معتقد بود، ابو نعیم اصفهانی، بخاری، بدرالدین عینی، حاکم نیشابوری، شمس الدین ذهبی، حکیم ترمذی، سربازی، محمد عمر سربازی، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، شاه ولی الله دهلوی، حالا فرصت نشد مطلبشون چون خیلی مهم هست و سنگین هست مطلبش، حالا فرصت نشد بخونیم، امام قرطبی، ملا علی قاری، مناوی، ابن حجر عسقلانی، اینها همه کسانی بودند که به ابدال معتقد بودند. این خود آقای ابن حجر عسقلانی در کتاب لسان المیزان خودش جلد شماره 3 صفحه شماره 554 تصریح کرده بود به اعتقاد به ابدال. اینا همه مشرک هستند، اینا همه کافر هستند، همه شرکولوژی داشتن. کی میمانه؟ ذهبی و ابن حجر و سیوطی و احمد ابن حنبل و امام شافعی و بخاری رو از اهل سنت بگیریم، کسی دیگه میمانه؟ و امروز هم خواندیم که تمام بزرگان حنبلی مذهب، اونهایی که حرفی برای گفتن داشتن، اعتقاد داشتن که بدرالمغازلی برحال از ابدال هست، اینا همه کافر، اینا همه مشرک، اینا همه از اسلام خارج و کفر صریح دارن و همشون کافر هستن از دیدگاه وهابیت. اینم فرق دیگه بین اهل سنت و وهابیت. اهل سنت معتقد به ابدال هستند، وهابی ها میگویند که هر کس به ابدال معتقد باشد کافر هستند، و خود همین وهابی ها هم به ابدال معتقد بودند.
برخی جای اقرار کردند به این موضوع.
بن باز مفتی اعظم عربستان سعودی به ابدال معتقد بوده، خود ابن تیمیه به ابدال معتقد بوده، و در کتابی از الدرر الثانیه هم آوردیم که به حال خود وهابی ها به ابدال معتقد بودن، محمد ابن عبدالوهاب و سید نور از ابدال میدونستن دیگه.
خدمت متشکرم از شما استاد یزدانی عزیز. بینندگان عزیز ملاحظه فرمایید، بحث وساطت در فیض بود و اشخاصی که اهل سنت معتقد هستن اینها ابدال هستن، ها برو با یه تعدادی 7 نفر 40 نفر بیشتر کمتر، واسطه بارش باران اینها هستند، واسطه چرخش زمین اینها هستند، و اگر این اعتقاد رو شیعیان داشته باشن وهابی ها ببینید چه میگویند. همین ها خب دیدیم مجبور هستن چگونه ابدال رو رد بکنند، با اینکه بزرگان خود وهابی ها هم این موضوع رو تایید کردن. فکر کنم بحث دیگه تکمیل شده باشه و کامل شده باشه در اون حدی که نیاز هست در این برنامه مطرح بشه و فرصتی که بود 4 جلسه بررسی شد بحث ابدال، و آماده میشیم در این بخش که شنونده باشین سوالات و تماس شما رو. باز هم تاکید حقیر این هست اون دسته از عزیزانی که سوال در ذهنشون هست با اولویت روی خط تشریف بیارن و تماس بگیرن و سوال خودشون رو ان شاءالله مطرح بکنن. اگر اولویت این عزیزان هم موضوع برنامه باشه که چه بهتر. ممنونیم از شما بینندگان عزیز و ارجمند. مدحی از آقا امیرالمومنین خواهیم شنید، باز خواهیم گشت، در خدمتتون خواهیم بود.
لا اله الا الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله علي شاه عادل علی حلال هر مشکل علی اعلم به هر برهان علی سرمایه ایمان دم به دم دم از ولای مرتضا باید زدن این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن
بر در شهر ولایت خانه ای باید گرفت
دست دل بر دامن آل عبا باید زدن
دست دل بر دامن آل عبا باید زدن
دردالم شاده معصوم را باید گزید
من
نوبت بر در دولت سرا باید زدن، حج نوبت بر در دولت سرا باید زدن. علی جان علی جان
عرض سلام مجدد تقدیم میشه خدمت شما بینندگان از ارجمند شبکه جهانی ولایت. با ما انشاءالله با برنامه ما همراه باشید تا پایان برنامه. برنامه راه و بیراه هست که ملاحظه میفرمایید و در این بخش شنونده سوالات شما بینندگان از ارجمند هستیم. تماس اول آقای عبدالحمید هستند از عزیزان اهل سنت از شهر ایران شهر. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام بر حاج آقا حسینی و حاج آقا یزدانی، شب شما بخیر. من این ایام الله دهه فجر را خدمت همه شما تبریک و تهنیت عرض میکنم.
موفق و معید باشید انشاءالله. در خدمتتون هستیم. اگر صدا گیرندتون رو کامل ببندید که من ممنون میشم ازتون.
شش
متشکرم.
عرض میکنم من یه چند تا سوال میخواستم از حضور حاج آقا یزدانی سوال کنم. سوال اول هم این که اهل تشیع برادران ما معتقدن که امامان ما معصوم بودن و معصومیت چونم همیشه تو کتاباشون اومده، در حالی که حضرت امام حسن از دنیا رحلت می فرماین اخوی ایشون حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه اونجا بودن و سعید ابن العاص نماز جنازه رو می خونه.
کی؟
سوال اول هم این بود.
خب
میگم امام حسن رضی الله تعالی عنه وقتی از دنیا رحلت می فرماین والی مدینه سعید ابن العاص
بله.
در کتاب بهار الانوار جلد 144 صفحه 137 اومده که سعید ابن العاص نماز جنازه حضرت امام حسن رو میخونه در حالی که یه معصوم اونجا بوده، باید نماز معصوم رو معصوم میخونه.
نماز معصوم رو که شیعه واجب میداند اگر
جلد 144 صفحه
137
صفحه 137 بهار الانوار جلد 144
144 144
100 100 جلد دیگه نداره اصلا.
جلد 144
اصلا نداره. بارونا بهانه با کلا 110 جلده. چطوری 144 جلد 144 شما دیدید؟
والا نمیدونم این قدیمیه کتابش و اون جدیدی
حتی یک چاپ بیشتر نداره. بهارون با
40 جلدی هم داریم ولی 110 بیشتر نداریم دیگه.
این چاپی که در نرم افزار هست دیگه برای یک چاپ 110 جلدی هست.
110 جلدی بله.
خب حالا عبارت عربیش رو شما بفهمید، ایرادی نداره. ممکن حالا آدرس رو
جلد 44 هست بعد جلد 44 هست آیا صفحه مونیتور بنده
باشه؟ 44 احتمالاً 44 حتما. حتما اشتباه نگاه کردم.
صفحه بله جلد 44 صفحه شماره 137 از کتاب کشف القمه نقل میکنه که کشف القمه از آقای جنابزی نقل میکنه از علمای اهل سنت. یک خورده آدم باید دقت کنه هر مطلبی رو که خواند، نباید بیاد و استناد کنه بهش که امام حسن علیه السلام وقتی از دنیا رفت 45 ساله بود، او را امام حسین غسل داد، محمد غسل داد و عباس برادرش غسل داد صلوات الله علیهم اجمعین و سعید ابن العاص هم نماز خواند و صلی علیه سعید ابن العاص فی سنه 49 در سال 49 آقای سعید ابن العاص نماز خواند. همینو میخواید بگید دیگه؟
دیگه نماز یعنی نماز جنازه رو حتما
خوند. نماز جنازه رو خوند، نماز بقیه هم خوندن ایشون. خب از کی نقل میکنه این مطلب رو؟
شما داری میگین از عبدالعزیز ابن
الاخضر. عبدالعزیز ابن الاخضر الجنابزی از علمای اهل سنت هستن. ایشون نه از علمای شیعه برادر گرامی. هر مطلبی که مستند نمیشه باشه. تازه نمازم
تو کتاب برادران اهل تشیع دیگه
بابا بانه. کتاب‌هایی که مثلا همین کتاب استاد قزوینی اگه شما ببینید همه این مطالبش از اهل سنته. دلیل بر نمیشه که برای حجت باشه.
اصلا کشف القمه هم کتابی است
که کشف القمه اصلا کتابی است که اومده و تمام مطالب اهل سنت رو در مقدمش میگه که من دیدم اهل سنت احترامشون نسبت به امام کاظم و سایر ائمه کم شده. دیدم که نواسب دارن زیاد میشن. کتاب نوشتم از مطالب خودشون که برای اونها ثابت کنم محبت اهل بیت بر شما واجبه. این مطالبی هم که نقل میکنه در کشف القمه همه از کتابای اهل سنته، ارتباطی به مذهب شیعه نداره. ثانیا اصلا قبول کنیم عبدالحمید عزیز، فرض رو برای این بگیریم که مطلب درست باشه. وقتی کسی از دنیا میره ممکنه صدها نفر بیان براش نماز بخونن. دلیل برای این نمیشه، نگفته که در اینجا امام حسین علیه السلام یا حضرت عباس علیه السلام یا محمد حنفی اومدن پشت سیده ابن العاص نماز خوندن و دیگه نماز نخوندن، خود اونها هم نماز خوندن، این هم آمده نماز خونده. نمیتونستن جلو بگیرن آقا شما حق نداری نماز بخونی. جلوی برحال حاکم بود، حاکم مدینه بود از طرف برحال معاویه ابن ابی سفیان حاکم بود، نمیتونستن جلوش بگیرن که بیاد نماز نخون، شما نماز نخون. حتی اگرم خونده باشه مشکلی پیش نمیاد. دلیل برای نمیشه که امام حسین نماز نخونده باشه.
بله، پاسخ تو رو گرفتی.
امام حسین نماز نخونده، امام حسین رضی الله تعالی عنه نماز خونده. ما میگیم خب نماز
کافیه دیگه، کافیه دیگه، همون نماز کافیه، همون نماز کافیه.
خب این پاسخ سوال اولتون.
سوال دومم اینه که برادران اهل تشیع معتقد بر اینن که امامان و بندگان مؤمن و حتی کفار به این دنیا برمیگردن، این زمان یعنی این دنیا روحشون چجوری والا مشخص نمیشه، در حالی که قرآن میگه الان یراکم اهلکنا قبل من القرون انهم لا یرجون.
رجعت شما میفرمایید
آیه را اگر بخونید بعد گرامی یک بار دیگه. من
همین آیه سوره یاسینه.
سوره یاسین آیه یراکم
اهلکنا قبل من القرون انهم لا یرجون. خب بعدم در نهج البلاغه در نامه 31 حضرت علی به فرزند از امام حسن هم تاکید داره که برگشت به دنیا وجود ندارد.
خب میشه متنشو بخونی اونم بله، حالا جوابش میدیم.
نهج البلاغه نامه 31 حضرت علی رضی الله تعالی عنه به امام حسن فرزند رضی الله تعالی عنه میگه که برگشتی به این دنیا اصلا وجود نداره.
خیلی خب، نامه شما نهج البلاغه نامه شماره 31
اون قطعا متوجه موضوع دیگری است. حالا اگر شما دقت بفرمایید استاد یزدانی هم توضیح خواهند داد، یعنی بعد از اینکه شما الان مردید، چون در مورد پیامبران داشتیم که جان این بزرگواران گرفته می‌شد و باز هم برمیگشتن، این مشخصه که منظور چیست. منظور این است که دیگه همه اعمالت رو اینجا انجام بده، امید به برگشت برای اینکه عمل صالحی برگردی و دوباره انجام بدهی به این نداشته باشه. مشخصه که بس به چه صورت. اما چشم، استاد یزدانی در این خصوص به صورت مفصل
شما 31 گفتن دیگه
توضیح خواهند. نامه شما 31 فرمودید.
بله بله. یه سوال دیگه هم دارم بعد دیگه از حضورتون مرخص شدم، شرمنده وقت شما.
بله بزرگوارید، شما در خدمتتون هستیم، بفرمایید سوالتون.
البته بحث علمیه و دیگه باز ما رو سر خط بیاریم، بعد میگی این آقا گیر میده پیچ میده.
نه ما فرض می‌کنیم که یک کس پیدا بشه که گیر بده برادر.
قبل از تماس با من عرض کردم کسانی که سوال دارن تماس بگیرن. در خدمتتون هستیم.
بعد سوال بعدی، سوال سومم که برادران اهل تشیع معتقد به تحریف قرآن توسط اهل سنت هستند، در کتاب مرات العقول از محمد باقر مجلسی جلد 12 چاپ 63 صفحه فکر کنم 525 باشه، قرآن رو به همین صورت همین که هست قبول داره و در حدیث 3599 در فضل القرآن از کلینی هم همین قرآن رو قبول داره، در حالی که میگه تحریفی نیست در قرآن، همین قرآن سجل رو هم داره.
خب این که در تایید قرآن است که قرآن حال حاضر همون قرآن نیست که بر پیامبر نازل شده، درسته فهم می‌کنم؟
بعضی‌ها میگن تعریف شده، بعضی‌ها میگن که تعریف شده، ما هدفمون همین تعریفه که تعریف کجا شده. مثلا
حالا من سوالتون رو متوجه نشدم، استاد شما متوجه سوال شدید؟
میخواد بگه که حالا من منظورم اینه که همین قرآن
در زمانی که قرآن نازل شده یا چند تا سوره و چند تا آیه و چند تا جزء مثلا بیشتره کمتره، حالا اهل تشیع معتقدن بیشتره، این قرآن نیست، از امام زمان میاد قرآن خوب موقع میاره، اون قرآن واقعیه، در حالی که در این کتابا میگه نه قرآن همین.
نه هیچ چیه نمیگه این قرآن نیست برادر عزیز، معتقدیم اون قرآنی که میاد قرآن با تفسیری است که آقا امیرالمومنین نوشته. این گونه بحث علمی که ورود پیدا میکنید، این گونه من خواهش میکنم که اینجوری برخورد نکنید که الان ما شیعه هستیم یا نیستیم، قرآنی که اینجاست آیا کلمه با اون قرآنی که در منزل شماست تفاوت داره یا خیر؟
نه تفاوت نداره، بعضی از علما معتقدن که امام زمان قرآن واقعی رو میاره. من منظور این
اون روز ایشون استاد یزدانی توضیح خواهند. چشم، در مورد قرآنی که
بازم درمنده ما سوالمون علمی
بزرگوارید شما. بله زنده باشید ان شاء الله، لحنتون هم لحن مؤدبانه است، ما ممنونیم از شما.
برنامه خودتون خوبتون هم تشکر میکنم، یعنی خدا شاهد خیلی ما از برنامه‌هاتون لذت می‌بریم، اکثرا ما برنامه شما رو دنبال می‌کنیم. بله کانال‌ها رو اصلا کاری نداریم، اونا وهابی هستن، ما رو ربطی به اونام نداریم.
بزرگوارید، موفق و معید باشید ان شاء الله، در پناه هم باشید.
خدا
بزرگی از این خصوص توضیح خواهند داد، خدا یار نگهدار شما باشه. آقا ابوالفضل از بوکان تماس بعدی هستن از عزیزان اهل سنت. سلام علیکم و رحمت الله. آقا ابوالفضل صدای ما رو دارید؟ اتاق فرمان تماسیشون اگر قطع شده بفرمایید که بله. آقا محمد از بجنور تماس بعدی هستند. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام دست
شما. سلام علیکم و رحمت الله. آقا محمد عزیز لطفا صدا گیرندتون رو به صورت کامل
سلام علیکم
ببندید. و علیکم السلام.
هم به شما آقای حسینی سید بزرگوار و همه آقای یزدانی سلام عرض می‌کنم. در ضمن دهه مبارک فضلم تبریک میگم به شما و همه ملت ایران.
موفق و معید باشید ان شاء الله. در خدمتتون هستیم آقا محمد.
می‌خواستم در مورد این ابدالی که آقای یزدانی صحبت می‌کردن نظر خودم رو بگم، اگر اشکالی داشت آقای یزدانی درستش توضیح بدن.
بله بفرمایید.
بله من اعتقادم اینجوریه که بعد از اینکه خلفا بر ضد جانشین بر حق رسول الله که ایشون رو هم خدا دوست داشتن هم رسول خدا دوست داشتن و جانشین بر حق رسول الله بود کودتا شد، بعد
حالا این تعبیر رو آقا محمد استاد ما تاکید فرمودن در شب گذشته این لفظ و این تعبیر حالا به کار برده نشه، مطلب علمتون رو بفرمایید. این تعبیر رو
عذرخواهی میکنم. بعد برادران اهل سنت ما چون ائمه شیعه مستجاب دعاین، اینو که گم کردن، ائمه جانشینان رسول الله رو که گم کردن، بعد این کلمه ابدال رو اختراع کردن. خب این کلمه ابدال چی هست چی هست؟ به نظر من هیچ موقع اینا نمیتونن پیداش بکنن.
بله
اون چه که پیش خدا و پیغمبرش احترام و آبرو داره ائمه شیعه که متاسفانه بعد از اون قضیه سقیفه بنی ساعده اینا برادرانمون این جریان راست رو این راه حق رو به نظر بنده گم کردن، اینه که به رو آوردن به مسئلهی به نام ابدال.
بله انشاءالله استاد یزدانی در این خصوص توضیح کامل خواهند داد. فرمایش دیگه ای هم دارید؟
نه فقط به شما میگم دستتون درد نکنه و به حاج آقای قزوینی هم سلام بنده رو برسانید
انشاءالله. متشکرم از شما. موفق و معید باشید برادر عزیز. خدای نگهدار شما باشه. تماس بعدی آقا متین هستن از خوش، از عزیزان اهل سنت. سلام علیکم و رحمت الله. آقا متین صدای گرندتون رو ببندید.
با عرض سلام خدمت شما و حاجی آقای محترم.
علیکم السلام و رحمت الله. در خدمتتون هستیم.
ببخشید من یک سوال داشتم خدمت حاجی آقا. سوالمون این بود که در تشیع معتقد بر این هم که هیچ پیامبری و وصی داخل قبر بیشتر از 40 روز نمیماند، بعد پس توسل به این قبر چجوری میشه؟
در کجا گفتم همچی مطلبی رو؟
در کتاب تهذیب الاحکام حدیث 71 95 71 96
تهذیب الاحکام. بله استاد یزدانی در خصوص توسل شما فکر کردید که ما مثلا اونجا که میریم توسل میکنیم توسل ما به اون قبر هست یا به اون پیامبر هست؟
تهذیب الاحکام روایت شماره چند؟
توسل به امام یا پیامبر مثلا هست، ولی داخل قبر که نیست چجوری توسل میشه؟
خب جنازه منحدم که نشده برادر،
روایتی که برادر شما میخونی اصلا تهذیبی که ما داریم این گونه شماره گذاری نشده. اگر جلد صفحه بگی خب من بهتر میتونم پیدا کنم.
صفحه 50 فکر کنم دیگه.
صفحه 50 از جلد چند؟
جلدش نمیدونم، اینا این روایتو یک جایی توی
چی بگم
الان آقا متین. اصلا این فرض هم که حالا استاد یزدانی بفرمایید که این عبارت در مورد که شما میفرمایید
خب
اینا
اصلا هم چه ادعایی که کردن به حال
مقتل اونجا هست و حتی مقام حضرت ابراهیم رو ببینید، مقام حضرت ابراهیم جای پای حضرت ابراهیم اونجا به هر حال به عنوان محل نماز گذاشته میشه اینها. بله ممنونیم از شما آقا متین عزیز و انشاءالله که دوست داشتید مجدد روی خط تشریف بیارید و سوالات دیگه خودتون رو بپرسید. استاد یزدانی در خصوص توضیح میدم شما نمیدونم تفکرتون واقعا در مورد توسل شیعه چه هست که اونجا شیعه امام معصوم توسل میکنه.
چه ربطی داره به توی قبر باشه یا نباشه؟ ما گفتیم حتما امام داخل قبر هست که باید بشه. از هر جای از این عالم امام، به حال انسان به امامی از ائمه یا به پیامبر از پیامبران توسل کنه، قطعا اونها جواب خواهند داد، چون معتقد هستیم اونی که حاجت میده خداونده، خدا که همه جا هست. بله. ما خدایا، البته توسل رو دارم میگم و بحث استغاثه فرق میکنه، دارم این چون توسل گفتم، من دارم بحث توسل رو میگم. خدایا من رو به خاطر پیغمبر بزرگوار اسلام ببخش، واسطه من پیغمبر باشد. خدایا به حق حضرت ابوالفضل، خدایا به حق، چه فرقی میکنه اصلا امام داخل قبر باشه یا نباشه،
پیامبر قبل از ولادتشون توسل شده بشه،
زنده باشه یا مرده باشه، اصلا خلق شده باشه هنوز یا خلق نشده باشه، چون به هر حال خدا که میشنوه. مقام پیغمبر که بعد از مرگش کم نمیشه، از بین نمیره. ما اگر به پیغمبر واسطه قلم نمیم، خاطر مقامی است که نزد خداوند داره، و چه فرقی میکنه زنده باشه یا مرده باشه، خدا همون خداست، خدا قدرتش تفاوتی نمیکنه. بحث استغاثه جداست که حالا
ایشون بس توسل
مطرح کردن، ما استغاثه رو هم ثابت کردیم از کتابهای خود وهابی ها حتی. بر
بله، ممنونیم از شما آقا متین عزیز. آقا ابوالفضل از بوکان زارن تماسشون بس شده. سلام علیکم و رحمت الله. در خدمتتون هستیم آقا ابوالفضل، مقداری صداتون واضح نیست، اگر لطف کنید. بله، گوشی تلفنتون رو اگر مقداری فاصله بدید با دهانتون ان شاء الله ما بهتر متوجه خواهیم شد.
من دو تا سوال داشتم از خدمت هم شما هم استاد گرامی. یکی در مورد حدیثی بود که دیشب استاد قزوینی خوندن. بله. حدیثی که فرمودن برای یکی از برادرها علی‌السنه دادن که اگر از پیامبر سوال شد که چه کسی را جانشین قرار میدید، فرمودن اگر علی را قرار بدهید که قرار نمیدهید.
لو استخلفت علیکم علیا لوجدوه هادیا مهدیا. بله
حتما. میشه این حدیث رو بیارید لطفا؟
میخواهید بفرمایید که ادامش فضیلت افراد دیگه ای اومده؟
بله بله،
در کتاب هلیت الاولیا این حدیث در مورد آقا امیرالمومنین اومده و در تتمش هیچ حرف دیگه ای نیست.
اخه اون حدیثی که
آقا قزوینی، بله، لوجدوه هادیا مهدیا، ان شاء الله استاد یزدانی نشون خواهند داد. سوال بعدیتون؟
میشه حدیث رو بیارید کامل نشون
بدید؟ میخوام ببینم.
الان نرم افزار من بیاد بالا، چشمان خدمتتون نشون خواهم داد.
در کتاب هلیت الاولیا یا ابو نعیم اصفهانی، شما اگر اونجا رو نگاه بکنید، بدون تعابیر دیگه که شما به دنبالش هستید، این روایت و حدیث رو خواهید دید.
من در از نیست ما وقتی که شما حدیث کامل میارید، همین حدیثی که استاد قزوینی آوردن
بلد. نشون دادن، استاد قزوینی هم کامل نشون دادن دیگه.
منم میگم کامل نشون دادن، ولی کامل نخوندم.
مشکل همین
دست میشه من یک کتاب
رو
مثلا
پیش بکنم؟ الان برادر عزیز، بله، لتجدوه و هادیان مهدی فکر کنم باشه
همچی مطلبی، لتجدوه و هادیان مهدی.
من الان عبارت من انشاءالله
حالا پیداش میکنم. من
سوالتون همین هست فقط؟
بحثم سر این نیست. مشکل
اگر متنشو یک بار دیگه بخونید، من برادر گرامی
استاد حسینی خوندم، من متنشو منزل یاد داشت کرده بودم، الان میدارم متن عربی نفتن میدارم یادم.
بله چشم، ان شاء الله در این خصوص توضیح خواهند داد استاد یزدانی. سوال دیگه ای ندارید؟ بله
می‌خواستم توضیح بدم در مورد حدیث.
بله تو بله بفهم بفهم.
وقتی که شما یه حدیث رو میارید برای ما اهل سنت، یعنی استدلال شما به خاطر ماست، ولی شما حدیث رو میارید اون جایی که درست نیت شما است میخونید، برای در اون حدیث دقیقاً پیامبر گرامی
روایت داریم. حالا روایت رو ببینید.
پیدا کردم روایت شد.
بله بله، استاد یزدانی روایت رو الان نشون میدن.
فضایل صحابه احمد ابن حنبل آمده،
هلیت الاولیا، از هلیت الاولیا. اگر استاد ان تستخلفوا علیا و ما اراکم فاعلین تجدوه هادیا مهدیا یحملکم علی محجه البیضاء. این عبارتی است که در کتاب هلیت الاولیا،
اینم صفحه مونیتور بنده داره نشون میده.
این روایت
دو تا روایت آمده. سوال کردن آیا نمیخواید علی رو خلیفه خودتون قرار بدید؟ قال این تولو علیان تجدوه هادیان مهدیا. خب اینجا بدون اون مشکل آمده دیگه.
آیا از دانو بزرگوارون حدیثی داره برنن؟ اون حدیثی که اول از پیامبر نمیخواستن که آیا
همینه دیگه، ببینید همه روایت دیگه. این تستخلفو علیان و ما اراکم فاعلین تجدوه هادیان مهدیا.
خب این الان کجای روایت رو استاد قزوینی بریدند؟
این آقای بزرگ که قشنگ ببینن ایشون، من
قشنگ حدیث رو بیارد. اون حدیث
این همین حدیثه،
نه همینه دیگه، این همون حدیث،
این حدیث نیست، اون حدیثی که اول استاندار
رو از چه کتاب
مستدرج حاکم رو میگن، روایت مستدرج حاکم رو، اینم این روایت مستدرج حاکم. بیا
این روایت داره من،
همین روایت هست،
همین زمین برنامه
همینه دیگه، همینو خوندم فکر کنم احتمال زیاد، من چون برنامه رو ندیدم، به احتمال زیاد همین رو بعد خوندم که آقای حاکم نیشابوری میگه سندش صحیحه دیگه.
نه
اتفاقا
این
سند
ضعیف
و
شغل
بنی
گفتن ضعیف
اینیه چی؟ برادر عزیز بابا استاد قزوینی که نمیان روایت ضعیف خونه میشه برای شما مستند
اصلا نور عزیز رسته به ضعیفه برادر
شما عزیز چه نقه عصبانی هستی راحت حرف زن ما مشکل نداریم
شما یک چیزی رو میارید
بعدش میگید نه استاد قزوینی نه
ارده آقا این روایت دیگه شما چی رو استفاده میکنی؟ قال رسول الله ان تولوا ابابک تجدوه زاهدا فی الدنیا راغبا فی الاخره و این تولو عمر تجدوه قویا امینا لا تأخذه فی الله لومت لائم و این تولو علی تجدوه هادیا مهدیا یسلک بهم الی الطریق هذا صحیح حدیث صحیح الاسناد. این چه چیزی رو برای شما ثابت میکنه؟
چی رو ثابت میکنه؟
ببینید چی میخواد بگه. پیغمبر میگه اگر علی رو من خلیفه خودم قرار بدم،
اجازه بده آقا ابوالفضل،
من توضیح بدم، اگر امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب رو جانشین خودم قرار بدم، او شما رو به صراط حق، به راه حق، به راهی که خدا گفته هدایت میکنه. ابوبکر زاهد در دنیا، راغب فی الاخره، حالا اینم خلافش ثابت شده.
بله بله.
اگر عمر رو انتخاب کنم، او خیلی قوی و امین هست و از هیچ کس در راه خدا نمیترسه. خب این چی رو ثابت میکنه؟ اونی که باید پس استحقاق جانشینی پیغمبر رو داره امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام هست که به راه راست هدایت میکنه. حالا یک شخص قوی باشه اما به راه راست هدایت نکنه، چه فایده ای به حال شما داره؟
اصلا این حدیث رو میخونی، میگی سند صحیحه، میگی پیغمبر گفته ابوبکر رو انتخاب کنید آدم زاهدی در دنیا.
خب چه زاهد در دنیا بودن چه سودی به حال من داره؟ وقتی منو هدایت نمیکنه به سوی بهشت، وقتی به راه راست هدایت نمیکنه، زاهد باشه به چه دردی من میخوره؟ خب خود پیغمبر گفته دیگه، اگر هدایت میکرد به سوی حق و پیغمبر میگفت دیگه اینجا.
اگر نمیکرد
اسمش رو نمیارد برادر بزرگ. صداش خیلی صداش یه جوری من متوجه نمیشم. چی میگه الان نمیدونم.
برادر عزیز مقداری آرومتر ببینید، نیاز به عصبانیت نیست. آقا پس
خیلی راحت حرف بزن برادر.
آقا پس آرامتر یه مقدار بفرمایید، هم ما متوجه بشیم هم بینندگان عزیز. میدونید که شاید بلند شما فرصت میده.
پس برادر من وقتی که شما حدیث رو نقل میکنید، کلام رسول الله است، کلام رو شخص عادی نیست در برای فضیلت و شخص دیگر صحبت میکنه. اگر دیگه ابوبکر آدم زاهدی اگر اون رو انتخاب کنید، یعنی سفارش میکنه اگر چنین شخصی باشه
زاهده. اگر خیلی خوبه زاهد باشه، البته زاهدش رو هم زاهدش رو هم بررسی خواهیم کرد که زاهد هست نیست، ولی خب برنامه ما موضوعش این نیست.
میدونید مشکل اونجا من با این حدیثی که اتفاق میفته مشکل این است که شما این تیکش رو میخونید برای بیننده علی سنت که علی شما رو برای راه هدایت میکنه. ما هیچ مشکلی با امام علی نداریم.
چرا اولش نمیخونید
که پیامبر در
باب
فضیلت و خلافات
صحبت کرده؟ اتفاقا به ضررشون استاد یزدانی، چون متن استاد کامل نخوندن به خاطری که به ضررشون
کلیت الاولیا ثابت کامل رو بخونه.
حالا نه اصلا همینو بخونه استاد کامل بخونه توضیح بده، عدم مشروعیت خلافت خلفا ثابت میشه از همین روایت. از اینجا ثابت میشه که پیغمبر میگه اینا راه راست هدایت نمیکنن. مفهومش همینه. اگر میکرد که میفرمود پیغمبر، اگر میکرد که اونها هدایت میکرد.
آقا اجازه بده من توضیح بدم. اجازه بده آقا الفاظ
ببینید من توضیح بدم خدمتتون. میگه اگر امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب رو بر شما ولی قرار بدم، تجدوه هادیان مهدیا و شما رو به راه راست هدایت میکنه. او هدایتگر هست و به سوی حق هدایت میکنه. ابوبکر فقط زاهد در دنیا، عمر هم قوی هست در دین خودش. خب ببینید اگر اونها هم به راه راست هدایت میکردن، خب پیغمبر اینجا میفرمودن اگر ابوبکر واقعا هادیان مهدیا بود، الی طریق الله بود، قطعاً خب پیغمبر میفرمود اینجا. خب چطور مثلا پیغمبر نفرموده؟ یعنی اونا خلافتشون غیر مشروع هست. اگر مشروع بود خیلی واضح خیلی روشن به هر حال پیغمبر میفرمود که به هر حال اینا به راه راست هدایت.
آقا ابوالفضل ببینید بحثی که استاد ما مطرح کردند، ولا اراکم فاعلینه، یعنی پیامبر فرمود من میدانم شما صحابه امیرالمؤمنین رو خلیفه نمیکنید. حالا میخواید یه طور دیگه خدمتتون عرض بکنم، شما فرمودید حدیث مستدرک حاکم درسته؟
بله.
حاکم نیشابوری وقتی که این را آورده در جلد 3 صفحه 70 در مورد خلیفه اول میگه ضعیفن فی جسده. بله. درسته؟ آیا میدانید که آقای قرطبی اصلا یکی از مطالب و شروطی که آورده در ضمن شروطش برای خلافت قوت جسمانیه؟ تفسیر قرطبی
جلد یک صفحه 270 آیه قرآن رو میاره و میفرماید که فبدع بالعلم ثم ذکر ما يدل على القوة والسلامة الاعضاء. برای خلیفه شرط 11 که میاره میگه آیه قرآن از این برداشت میشه که در آیه قرآن شرط علم آمده، سلامت و قوت در اعضا آمده. آقای خلیفه اول طبق همین روایت قوت اعضا هم نداره، پس به ضرر شما
از خواهی بگیرم. همین صفحه مونیتور بنده رو نشون بدید، دقیقا همون روایتی که شما گفتین و استاد قزوینی هم دیشب خوندن، اگر بزرگ کنید قشنگ که آقای ابوالفضل عزیز ببینن. این تعمر ابوبکر تجدوه امینا زاهدا فی الدنیا راغبا فی الاخره. خب این که مشکلی از ما حل نمیکنه، ما رو به صورت راه راست هدایت نمیکنه. اگر عمر رو قرار بدم تجدوه قویا امینا لا یخاف فی الله لومه لائم، و این تعمر علیا ولا اراکم فاعلین. اگر علی رو من قرار بدم و شما مطمئن هستم که شما با دستور من مخالفت میکنید، شما صحابه و خیلی خیلی مطلب سنگین هست برای شما، چون و من لم یحکم ما انزل الله و اولئک هم الکافرون میشه. تا اگر علی رو انتخاب کنم و میدانم که شما قبول نمیکنید، تجدوه هادیا مهدیا یأخذ بكم الطریق المستقیم، هدایت میکنه شما رو به راه راست. اما بقیه اگر واقعا به راه راست هدایت میکردن، پیغمبر میفرمود زاهده در دنیا باشه قبول، قوی هست، بله خیلی هم قوی بود ماشاءالله در جنگ ها، خیلی عمرو بن عبدود رو ایشون کشتن و در جنگ احد ایشون دفاع میکردن از امیر المؤمنین، ولی اونی که هدایت میکنه به راه راست امیر المؤمنین علی بن ابی طالب هست و اونها هدایتگر نیستن.
بله
اگر بودن پیغمبر میفرمود. اگر استاد ما نمیخونن کامل به خاطر شماست که شما ناراحت نشید برادر گرامی.
استاد نزدنی بزرگوار، شما در این فضیلت امام اول که میخونیم میفرماید که دنیا و آخرت، یعنی در دنیا و آخرت،
در دنیا و در آخرت، آخر راغبن فی الاخره، به آخرت تمایل داره. خب چه سودی به حال من داره؟ او راغب بر آخرت هست، چه سودی به حال من داره؟
به حال شما کسی نداره، اینو مطمئن باشی به حال نداره، چون ما پیروان رسمی امام علی هستیم و ایشون هستن که ما رو برای راست این در این هست شکی نیست. ولی وقتی کسی فضیلتی نداره پیامبر گرامی ایشون اسمش نمیاره به نام اول
دوم. آقا اولفضل این روایت ما رو اهل سنت قاضی الزام استاد فرمودن.
اصلا فضیلت، اصلا من قبول کردم، میگم من قبول کردم که او زاهد در دنیا و راغب بر آخرت، اصلا قوی. حالا همه تاریخ رو میگذاریم کنار، این روایت رو میپذیریم. خب این روایت ثابت میکنه که اونا هدایتگر نبودن. اینو چیکار میکنی شما؟ اگر هدایتگر بودن خب پیغمبر میفرمود. ببینید سه تا صفت میاره، امیرالمومنین هدایت میکنه به صورت به راه راست و صراط مستقیم الهی، ابوبکر قوی هست، عمر قوی هست و ابوبکر هم زاهد هست. اگر اونها هم به راه راست هدایت میکرد خب پیغمبر میفرمود اینجا، و چون نفرموده معلوم اونها هدایتگر به راه راست نبودن. اگر
روایت شما طبق روایت شما این برداشت میشه که واقعا معقوله دیگه، وقتی که آقا نبی مکرم اسلام دارن مقایسه میکنن، این آقا این ویژگی رو داره،
در مقام قیاس هست دیگه.
بله شخص دیگری ویژگی دیگه، اما آقا امیرالمومنین. یه نکته هم خدمتتون عرض کنم، چون من مفصل این روایت رو بررسی کردم برادر عزیز. ببینید این در کتب متعدد شما که آمده، شما به هیچ عنوان نمیتونید به عنوان فضیلت خلیفه اول و دوم استناد کنید. چرا؟ چون در تمام کتب شما بخش اول و دومش یا فضیلت برای ابوبکر هست یا نیست، برای خلیفه دوم نیست فضیلتی، یعنی یا فضیلت ابوبکر در روایت شما حذف شده یا فقط فضیلت خلیفه دوم. تنها بخش ثابت این روایت در کتب شما بخش سومه که فضیلت آقا امیرالمومنینه.
استاد آقا حسین بزرگوار، اولا من گفتم که شیخ البانی این حدیث رو ضعیف اعلام کردن، یعنی فضیلتی هم برای امام علی نگذاشتن، یعنی حدیث رو کلا ضعیف اعلام کردن. ولی خودش میفرماید که امام اول هدایت میکند در دنیا و آخرت.
چی میکند امام اول؟
میفرماید که امام ابوبکر هدایت میکند در دنیا.
کجا چی ببینید؟ بعد اگه این ترجمه رو روایت تجدوه و امینا زاهدا فی الدنیا راغبا فی الاخره.
خب یکی از ویژگی‌های پیامبر ما
آخه چه ربطی داره به این ترجمه شما؟ این ترجمه خنده‌دار هست، مردم بهتون میخنده، نکنید اینجوری ترجمه. میگه اگر او رو خلیفه قرار بدم او زاهد هست در دنیا و راغب هست نسبت به آخرت، اما این درد رو برای من دوا نمیکنه. اون چیزی که برای من درد رو دوا میکنه این که این شخص بتونه منو به راه راست هدایت کنه، که نمیتونسته. اگر میتونست پیغمبر میفرمود اینجا.
این برداشت شما
برداشت من نیست، پیغمبر در مقام مقایسه است برادر گرامی آقا ابوالفضل عزیز. ما خیلی برای شما احترام قائلیم و استاد ما از بس که برای شما احترام قائله این روایت رو نمیخونه، کامل توضیح نمیده به خاطر اینکه شما ناراحت نشید. الان چون شما پرسیدید من دارم جواب میدم، چون شما پرسیدید من دارم جواب میدم. واقعا به ضرر شماست این روایت و ثابت میکنه که اونها اهل هدایت نبودن. اگر اهل هدایت بود پیغمبر در مقام مقایسه این ویژگی رو برای اونها برمی‌شمرد و حساب میکرد.
استاد رضا شما میگید فرمایید که امیر المومن عمر و ابوبکر هیچ مناقبی ندارن، ولی اگه دوست
ببین بحث دستن... مناقب ما کار به بحث مناقب نداریم، ما بحث مناقب ما قبلا انجام دادیم ندارن. اگر داشتن به هر حال سند صحیح براش میوردن شبکه های شما. این روایتی که استاد ما خوندن کاملا به ضرر شماست و اگر هم کامل نخوندن به همین دلیل هست که به ضرر شماست.
بله.
شما رو ناراحت
نکنید. من همیشه این کلا
بدارم که آقا حالا شما متوجه نشدید، بیننده‌های ما کاملا متوجه شدن. آقا ابوالفضل عزیز بیننده‌ها همه متوجه شدن، شما می‌خوای نفهمی و خودت رو می‌خوای بگی که متوجه نشدی. در حالی خودت هم متوجه شدی، بیننده‌های ما متوجه شدن. پیغمبر در مقام مقایسه برای هر یک از این سه نفر ویژگی‌هایی رو می‌شماره. امیرالمؤمنین به راه راست هدایت می‌کنه. کسی که به راه راست هدایت می‌کنه هم باید قوی باشه، هم باید مدیر باشه، هم باید علم داشته باشه. همه فضایل برای امیرالمومنین از هم یه جمله ثابت میشه. اما اونها نه، زاهد بودن در دنیا، به حال راغب بودن نسبت به آخرت، قوی بودن در این دنیا. خب اینا سود نداره به حال ما و به راه راست ما رو هدایت نمیکنه و این خیلی به ضرر شما است. از شما سپاسگزار هستیم.
ممنونیم آقا ابوالفضل. ببینید خیلی واضحه، استاد یزدانی توضیح فرمودن. استاد ما استنادشون به اون قسمت بود که فرمودن پیامبر فرمود اصحاب من امیرالمومنین رو به عنوان خلیفه انتخاب نمی کنن. یعنی من معرفی می کنم اما نمی پذیرن خلافت ایشون رو، ولی اگر بپذیرند ایشان رو هادی و مهدی می یابند. و یک بخش این روایت ادعاست. بخش اول اگر شما بگید فضیلتی که من استاد یزدانی کامل توضیح دادن که بحثش به کجا خط خواهد شد. یک بخش دیگه اقرار هست. اگر شما تشریف ببرید هر دادگاهی که مقداری عدل داشته باشن دو تا جمله بگید. جمله اول من از فلانی 10,000 تومان پول گرفتم. جمله دوم فلانی به من 10,000 تومان، شخص دیگری به من 10,000 تومان بدهکار است. میگن بخش اول که اقرار هست که شما بدهکار هستید باید 10,000 تومان رو بپردازید. بخش دوم سخنتون که مدعی هستید که اون شخص 10,000 تومان به شما بدهکاره باید بیانه بیارید. بسم الله بیانه برای این قسمت باید شما بیارید و این خیلی مشخص و خیلی واضح فکر کنم بینندگان از کاملا
جالب هست.
متوجه شد.
اینجا پیغمبر وصف هدایت رو برای امیرالمؤمنین که هدایت میکنه به سوی صراط مستقیم برای امیرالمؤمنین فقط میاره. و جالب نص صریح قرآن کریم هست. افمن یهدی الی الحق احق و ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. آقای ابوالفضل عزیز پیغمبر این صفت رو فقط برای امیرالمؤمنین میاره. اگر سایر اون دو نفر هم داشتن پیغمبر باید می آورد و اونها اهل هدایت نیستن. و این آیه خیلی صریح میگه اون کسی که بر حال به سوی حق هدایت میکنه همیشه او بهتر هست، یا او که خودش نیاز به هدایت داره. همونی که زاهد هست در دنیا و راغب هست نسبت به آخرت خودش نیاز به یک کسی داره که او رو هدایت کنه. همونی که طبق این روایت شما قوی هست نیاز داره به یک کسی که همیشه او رو در مشکلات راهنمایی کنه. افمن یهدی الی الحق حق و ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. یا ابوالفضل العزیز بله
بله این مشخص شد. و نکته جالبی هم استاد یزدانیشون فرمودن آقای البانی روایت رو تضعیف کرده. تضعیف این روایت رو ما در مورد فضائل خلفا حجت می‌دانیم اینجا برای اینا، چون اقرار هست. طرفدار مکتب این آقایون تضعیف کرده فضیلت اینها رو، ولی در مورد امیرالمؤمنین به عنوان ادعاست در مورد این روایت که بعد بیان آورده بشه. شما اصلا فرض بکنید ما به این روایت که در کتاب هلیت الاولیا آقای ابو نعیم اصفهانی اومده استدلال کردیم که اصلا ظاهراً در اون موقع هیچ خبری از فضیلت ابوبکر و عمر در این روایت نبوده، چون به هر حال ایشون اگر بود باید ذکر میکردن جلد اول صفحه 64 کتاب هلیت الاولیا. ظاهراً اینها هم باز دستایی بوده که
حالا بحث عقلی هم اگه بکنیم مثلا انتخاباتی باشه
بله
بیان سه تا کاندیدا معرفی کنن، میگه یکی زاهده خیلی اهل دنیا نیست، دومی هم توانایی داره قدرت جسمیش خیلی زیاده، ولی سومین نفر شما رو به اون هدف اصلی میرسونه. سومین نفر از بین این سه نفر شما رو به اون هدف اصلی که از انتخاب رئیس جمهور هست میرسونه شما رو و هدایت میکنه به مقصد نهایی میرسونه. عقل میگه کی رو باید آدم انتخاب کنه؟ اون زهدشه و اون توانایی بدنیش به چه درد من میخوره؟ اونی که به درد من میخوره این هست که ما رو به اون هدف نهایی که خدا برای ما تعیین کرده و او هدایت به سوی خداوند و رسیدن به کمال مطلق هست، او به درد ما میخوره. و اگر بقیه این ویژگی رو داشتن حتما پیغمبر اونجا میگفت، و چون پیغمبر نگفته معلومه کنها اهل هدایت نبودن. و این نص صریح قرآن کریم آیه 35 سوره یونس تکلیف رو مشخص
و مشخص هست. بل حدیث پیامبر هم که دیگه معروف استادم اینقدر خوندن از کتاب تحمیده های باقلانی که من تقدم علی قوم من المسلمین و هو یرا ان فیه من هو افضل من لقد خان الله و ملائکته او و الاخری که میدانید روایت چه هست، و حدیث رو هم متواتر در کتاب شما نقل شد. آقا حسین از کرج تماس بعدی هستند، فکر نمی کنم بعد از ایشون به تماس دیگه برسیم. با عرض پوزش از سایر بینندگان عزیز، سلام علیکم و رحمت الله. حسین عزیز
بخیر، خوبی های؟
و علیکم
سلام، خسته
نباشید، موفق و معید باشه انشاءالله، در خدمتون هستیم.
آقا من چند شبیش می شبکه وصال ناحق.
بله صدای شما رو داریم.
حتی خطبه این آقای پاکبونی که وشکسته آورد که گفت که حضرت امیرالمومنین مشاور خلیفه دوم بوده، خواستم این ها توضیح بده آقای یزدانی.
من مشاور بودم.
خطبه 46 گفتش و 134 دوتا خطبه را آورد.
بله بسیار عالی، چشم، انشاءالله ایشون پاسخ خواهند داد. استاد عزیز و سوال دیگه هم دارید؟
نه همین دو سوال داشتم.
ظاهرا ایشون فراموش کردن که حضرت یوسف هم به عزیز مصر در هنگامی که علوم شریعت رو داشتن مشورت میدادن. استاد یزدانی پاسخ خواهند داد. ممنونم از شما آقا حسین و من عذرخواهی میکنم از بینندگان عزیزی که خیلی پشت خط منتظر بودن و فرصت نیست خدمتشون باشیم. عزیزی که از میان دعاب بود و آقای محمدی عزیز از کرمانشاه، من عذرخواهی میکنم از شما، ببخشید. ان شاء الله در برنامه بعد بتونیم در خدمتتون باشیم. استاد یزدانی عزیز، بحث رجعت رو مطرح فرمودن آقای عبدالحمید از ایران شهر، بحث وفات امام حسن رو مطرح کردن که بحث غسل کتف و کفن و
دفنشون که پاسخش رو فرمودید
به چه صورت هست، بحث رجعت رو مطرح کردن، فرمودن قرآن فرموده اگر کسی ببیند دیگه باز نخواهد گشت، و امیرالمومنین در خطبهشون در نهج البلاغه میفرمایند به امام حسن که اگر شما بمیرید دیگه باز نخواهی گشت به دنیا. پاسختون نسبت به این موضوع رو میخواییم بشنیم در مورد رجعت.
بله بحث رجعت، اون خطبه که خطبه 31 من نگاه کردم نزدیک 7-8 صفحه شو، شما مشغول صحبت با بیننده بودی، 7-8 صفحه شو خیلی طولانی هست و اونجایی که ایشون میگفت نرسیدم، نمیدونم کجای خطبه هست، بعدم باید ببینه و تعمق کنه و ببینه که مقصودش چی هست. برحال متوجه نشدم متاسفانه که کجای اون خطبه هست و عذرخواهی میکنم از این بابت که نمیتونم اون رو جواب بدم. اما رجعت رو خود قرآن ثابت میکنه، آیات متعددی در قرآن کریم هست که کسانی قبل از این رجعت کرده اند، اتفاق افتاده که اونها رجعت کرده، مثلا عزیر پیامبر بر حال خودش رجعت کرده بعد از 100 سال. سوره مبارکه بقره آیه شماره 259 صراحتا خداوند میگه ما او رو بعد از 100 سال دوباره به همین دنیا برگرداندیم، زنده کردیم. خب آیا بر حال
مخالف قرآن
است؟ مخالف قرآن، این قرآن تضاد با هم، قرآن با هم دیگه تضاد داره، آیاتش با هم دیگه. یا مثلا 70,000 نفر از 70,000 نفر که از فراری از طاعون بودن اینها رو خداوند زنده کرد. سوره مبارکه بقره آیه شماره 243 که بر حال اینم واضحه روشن، اونها بعد 70,000 نفر اینها همه برگشتن به این دنیا. نص صریح قرآن کریم هست سوره بقره آیه شماره 243. یا 70 نفر از قوم حضرت موسی علیه السلام که اینا با حضرت موسی رفتن برای دیدن خدا و بر حال انکار کردن، خداوند اونها رو میران و دوباره حضرت موسی دعا کرد و اونها زنده شدن. سوره مبارکه بقره آیه شماره 56 نص صریح آیه قرآن کریم هست. یا بر حال کشته از بنی اسرائیل که خیلی داستانش هم جالب هست که خداوند او رو بعد از مرگش دوباره زنده کرد، همون داستان مفصلی که در قرآن آمده و دوستان میتونن. اینا آیاتی است در قرآن کریم که کسانی در همین دنیا مردند و دوباره زنده شدند. حالا اصحاب کهف خب به هر حال خواب بوده، بگیم خواب بوده، ولی بقیه مرگ بوده، بعد از مرگ دوباره زنده شدن. آیا قرآن متضاد حرف میزنه؟ پس اصل رجعت از قرآن قابل اثبات هست، امکانش، اصل امکان رجعت از قرآن قابل اثبات هست. اما آیاتی که اصل رجعت رو ثابت میکنه، اعتقاد شیعه رو ثابت میکنه، سوره نمل آیه شماره 83 که خداوند صراحتا میفرماید و یا من احشر من کل امت فوجا ممن یکذب بآیاتنا فهم یوزعون. روزی رو به یاد بیاور به پیغمبرش که ما از هر امتی یک گروهی رو بر حال محشور میکنیم. خب در قیامت نص صریح آیات قرآن کریم هست که همه محشور میشن. خب این مقصودش کیه هست؟ امام صادق علیه السلام صراحتا میفرماید مقصودش زمان رجعت هست. خب شما بگید این از یک از کل از هر امتی یک گروهی میتونه قیامت باشه، میتونه حسن، نمیتونه غیر از دوران رجعت، هیچ دوران دیگه نمیتونه. ان شاء الله بحث در این باره زیاد هست، ما در سایت ولی اصل مقاله دربارش داریم که ما حالا فرصت نیست من بیشتر از این بپردازم به این قضیه. و همچنین سوره مبارکه کهف آیه شماره 47 و همچنین آیه شماره آیه بر حال 10-11 سوره غافر که خداوند اینجا صراحتا میفرماید از زبان کفار که قالوا ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل، که بر حال دو مرگ و دو بار زنده شدن رو اینجا یادآوری میکنه، در حالی که زنده شدن فقط یک بار هست، اونم در قیامت هست. زنده شدن دو بار فقط میتونه دوران رجعت باشه که امام صادق میفرمان دو مقصودش دوران رجعته و ما پیرو به امام صادق علیه السلام هستیم و نمیتونیم به هر حال غیر از این حرف دیگه.
آقای عبدالحمید سوال دیگه ای داشتم در مورد بحث قرآنی که به همراه امام زمان هست. این قرآن چه کیفیاتی داره که ایشون حالا تعبیرش این بود که قرآن رو قرآن واقعی رو ایشون خواهند آورد، در مورد این قرآن هم میخواهید توضیح بفرمایید استاد یزدانی؟
به هر حال این خیلی واضح و روشن هست که دیدگاه شیعه درباره تحریف قرآن روشنه. شیعه هرگز قائل به تحریف قرآن نبوده و نخواهد بود. نشانش هم قرآنی است که در بین ما هست، همون قرآنی است که شما چاپ کردید. چاپ ما با چاپ شما هیچ فرقی نداره. اگر اعتقاد به تحریف قرآن داشتیم حداقل یک نسخه در طول 1400 سال شما پیدا می‌کردید که سر سوزن یک واوی با قرآن شما فرق داشته باشه. نمی‌تونید پیدا کنید و پیدا نشده. و تفاسیری که شیعه در طول این قرون نوشته نشانگر این هست که قرآن رو قبول داره، وگرنه برای قرآن محرف هیچ کس حاضر نیست تفسیر بنویسه. روایاتی هم اگر در این باره هست یا از نظر سندی ضعیف هست، نمیتونن ثابت کنن سندش صحیح هست، و اگر هم سندش صحیح هست همه تفسیر هست، همه اگر تصریح به تحریف هم داشته باشه تحریف معنوی هست، هیچ کدوم تفسیر تحریف لفظی ما نداریم که سندش صحیح باشه، نمیتونن پیدا کنن.
بله
پیدا کنن ان شاء الله جواب خواهیم داد. از اون گذشته شما در صحیح بخاری روایت صحیح 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 دارید که خلیفه اول قائل به تحریف قرآن بوده. روایت صحیح در همین صحیح مسلم دارید که ام المؤمنین عایشه به قول شما بر حال این بر حال قائل به تحریف قرآن بوده و بزغاله‌ای داشته که روایت در کتاب‌های شما شما در بارش اظهار نظر
البانی هم تصحیح
البانی هم تصحیح کرده که بزغالش قرآن رو تونست تحریف کنه، در برابر خدای متعال استاد این بزغاله و قرآن رو خورد. دیگه ربطش به ما
بله اصلا یک دقیقه بیشتر فرصت داریم، حدود 4 5 تا سوال. آقا احمد از بجنود از شیعیان بودن، فرمودن که عبدال رو ظاهرا به خاطر این است که خب به جای اهل بیت اسمت و طهارت افرادی رو جایگزین کردن و اشتباه کردن
در مسئله. ما در برنامه اول گفتیم خدمتتون بحث مشورت رو مطرح کردم، حالا که وقت کم هست خیلی سریع خدمتتون بگم که امیرالمومنین هیچ وقت به خلفا مشورت نداده مگر زمانی که تدبیر اونها، راهکار اونها، روش اونها طوری بود که اصل دین به هر حال به خطر میافتاد. وظیفه امیرالمومنین و وظیفه هر امامی حفظ دین هست. وقتی رفتار اونها و کردار اونها و تصمیم های اونها باعث میشد که اصل دین در خطر بیفته، امیرالمومنین پیش قدم میشد و برای حفظ دین مشورت میداد. مشورت دادن هم به هیچ وجه دلیل بر حقانیت شخص مقابل نیست. ما معتقد هستیم که حتی اگر یک یهودی یک کافر از مسلمانی مشورت بگیرد، وظیفه مسلمان این هست که به اون مشورت درست بدهد و درست او رو راهنمایی کند و این ثابت نمیکنه که اون یهودی بر حق باشه.
بله ممنونم از شما استاد یزدانی. طبعا خودشون میدونن اگر از مولوی بزرگوار ایشون اگر مثلا یک حتی بت پرست این مشورتی بخواد که اون به مشورت بتواند از ظلم اون شخص کمتر بکنه، مظلوم اونجا شخصی مظلوم واقع شده باشه و این مشورت بتونه جلوی اون کار رو که باعث مظلوم شدن شخص دیگه است بگیره، مولوی شما همش مشورت خواهد داد، اما هیچ به هیچ عنوان تاییدی بر اون شخصی نیست که اومده مشاوره میخواد بگیر از اون شخص. ممنون از شما بینندگان عزیز. سوالاتی که عرض کردم پاسخش همونجا داده شد، فقط دوست داشتم استاد یزدانی بیشتر توضیح بدن. ان شاء الله در برنامه‌های بعدی در خدمت استاد خواهیم بود و توضیحات مفصل‌تری رو ارائه خواهیم داد. ممنونم از شما بینندگان عزیز و ارجمند. التماس دعا دارم از همه شما خوبان. یا علی مدد، خدا نگهدار.
یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی مالک ملک دلی، نام زیبای تو شد رافع هر مشکلی. یا علی یا علی مالک ملک دلی، نام زیبای تو شد رافع هر مشکلی. یا علی یا مولا ای نگار زهرا، یا علی یا مولا ای نگار زهرا.